شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 تا 11 صبح و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، من در مورد تصمیمگی برای شغلم خواستم با تو صحبت کنم. الو.
بله بفرمایید.
بله آقای دکتر، من توضیح مختصری در مورد خودم براتون بگم. من 30 سالم هست و حدود 3-4 ماهی که در رشته مهندسی مکانیک و مقطع دکترا فارغ التحصیل شدم. بعد الان چیزی که برای فرصت شغلی سوالی که داشتم، الان دوچار یه جنگ درونی شدم. چیزی که دیگران در مورد من فکر میکنن، چیزی که خودم احساس میکنم.
شما دکتراتون از کجا گرفتید عزیز؟
بله،
دکتراتون در کجا از کجا گرفتید؟
من دکترام از ایران گرفتم، حدود مثلا پنجمین دانشگاه ایران میتونم بگم پس از لحاظ علمی.
اوکی، میفرمایید. خب
بعد یه مشکلی که الان برام به وجود اومده، یعنی از دوران لیسانس تا به حال هم خیلی یه سیر احساس کنم برای خودم سیر سودی داشتم، و تا اینکه الان که درسمو تموم کردم تو این فراخوان‌های جذبیت علمی شرکت کردم. ما برای این شرکت این فراخوان‌ها سه گزینه داریم، ولی متأسفانه من اون چیزی که خیلی دوست نداشتم، یعنی کمترین رتبه رو برام داشت و احساس می‌کردم که در گزینش آخر باید بزنم، فعلا از اون طریق خواسته شدم حالا برای مصاحبهش. ولی چیزی که الان برام هست،
خب صبر کنید آخه این حرفتون به گونه‌ای که زدید کمی برای من سوال برانگیزه. یه جوری داری میگید که انگار مثلا باعث خجالته.
نه آقای دکتر، منظورم یه احساسی که بود، من چون حالا با اون شهرم آشنایی دارم، با دانشگاهم آشنایی دارم، خب خیلی از، یعنی دقیقا اینجوری براتون بگم، یعنی اون موقعی که من دکتر رو شروع میکردم میگفتن تو قراره بری اونجا استخدام شی، من شاید مثلا خیلی ناراحت میشدم، به سختی شروع میکردم.
پس متاسفانه
اون لحاظ
صبر کنید. آخه اینا معنی داره، یعنی متاسفانه احساس من از کلامتون درست بود. شما این رو در حد و شأن خودتون نمیدونید، ولی چون به نظر میرسه درش اجباری میبینید، باش مسئله دارید و این خیلی سخت و سنگین عزیز.
دقیقا آقای دکتر، من به این مسئله میخواستم اشاره کنم، چون حالا من خودتون سنم که هست 30 سالم هست و تا به حالم اونجوری تجربه شغلی، حالا به صورت حق و تدریس و غیر رسمی تو دانشگاه تدریس کردم، ولی رسمی نه، یا کارهای تحقیقاتی اینا انجام دادم. ولی چیزی که اصلا از طریق خانواده‌ام یا اطرافیان شدیداً دچار بمباران‌هایی هستم که خب تا الان چند سالته دیگه، آخرین فرصتته و باید حتما شرکت کنی، و اگه نشرکت نکنی دیگه حتما نمیخوای کار کنی. در حالی که من احساس کنم حالا من وقتی که اینا شروع کنم یه تجربه لذت بخشی برام نیست. من حالا هیچ پیش قضاوتی در مورد این که بخوام دفاع کنم نه، اتفاقا من تماس گرفتم که شما رو، چون خیلی قبول دارم شما در مورد من قضاوت کنید، یعنی شما هم اگه مثل اطرافیان به من قضاوتتون مثل اطرافیان باشه، من حتما فکر کنم که مشکل از منه و باید
نه.
یعنی طرز تفکر خودم
عوض. عزیز، با وجودی که برای من مهم نیست و مطرح نیست، ولی چون برای شما مهمه من اون رو یک به این صورت ارائه میدم. یک، به من بفرمایید بدون که وارد جایی بشید که به خاطر اون حساسیت دارید، این کار تدریسیه یا کار تحقیقیه یا کار بسیاری فعالیت یه سازمانه؟
نه آقای دکتر، سازمان نیست، دانشگاهی هست که من
مثلا،
یعنی نه شهرشون نه دانشگاه، چون یه آشنایی دارم، یعنی نه بگم متنفرم، یعنی زجرم نه، ولی خب درونن احساس میکردم خب
نه متوجهم عزیز. نه من فقط خواستم مطمئن بشم چون شما
دانشگاه آی دکتر.
بسیار خوب. آیا هر دو تا کار دیگه هم دانشگاهی بوده یا چیز دیگه؟
بله من الان فعلا برای هیئت علمی اقدام کردم.
بسیار خوب. بس بنابراین شما برای هیئت علمی سه جای اقدام کردید.
بله.
یکی از اونها به شما مصاحبه دادن، اون دو تای دیگه ندادن یا هنوز ممکنه بدن؟
هنوز ممکنه بدن، نمیشه گفت که ندادن، چون حالا همونجوری که میدونید دولت جدیدم اومده یکم سیستم اینا یکم فرق کرده، رئیس دانشگاه اینا داره تغییر میکنه، اینا یکم حالا یه تو بحبوحه گذاری هست، یعنی نمیشه گفت که حتما دعوت نمیکنن. در مورد این تقاضام براتون یه چیزی که بگم، در سال دو بار این اجرا میشه، یعنی یکی وسط سال هست یکی آخر سال، یعنی در سال دو بار اجرا میشه. ولی من چیزی که الان خیلی منو داره اذیت میکنه، اطرافیان چون فکر میکنن که تو شاید اصلا دوست نداری کار کنی، ولی چیزی که در درون من هست، خب من تا به حال درس خوندم و واقعا هم یعنی از دوره لیسانس تو دکتر خیلی سعی کردم خودم، یعنی به صورت سعودی ببرم بالا، یعنی کارهایی که کارهای تحقیقاتی که تو دوره دکتر انجام دادن، یعنی اینه که درونم
خلا.
نمیگه
نه من فهمیدم نه نه اونا رو متوجهم عزیز. نه من با این مسیر آشنام. حالا چند تا سوال من شما جواب بدید. سوال اول،
بله.
پس احتمال داره اون دوتا جا هم بهتون مصاحبه بدن. یک، این تا کی خبرش رو خواهید شنید اگر خبری باشه؟
ما شروع تحصیلی جایی که من اقدام کردم برای مهر هست، یعنی ما تا مهر، یعنی تا مرداد و شهریور هم فرصت هست که اونا دعوت کنن.
آخه اینا
پروسه طولانیه.
آکی. آخه ببینید، برخی از اوقات دانشگاه یه جایی دارن میدن، برخی از اوقات ندارن، برخی از اوقات تو ایران با پارتی بازی جا رو باز میکنن. در حدی که شما میدونید احتمال اینکه اون دو جای اول به شما مصاحبه رو بدن در چه حدیه؟ 10%، 50%، 80%؟
بله بله، یکی که هست اون من میتونم بگم 55%، اون یکی زیر 50%.
اوکی. حالا دوم، اگر یکی از اون دوتا باشه برای شما قابل قبوله؟
بله حتما اونا برای ما قابل قبوله. یعنی دکتر من موقعی هم که این انتخاب کردم، یعنی ازت گفتم دیگه ناچاری حالا بیکار نمونم، شرایط خیلی سخته. و الان هم چیزی که از اطرافیانم خیلی میگم برای مهم، مثلا فامیلا زنگ میزنم میگه خب
چند نه صبر کنید، نه اونو شنیدم ازتون، نه ولش کنید. ببینید برای من برخلاف شما تنها چیزی که اهمیت نداره تلفن فامیلا است، بنابراین اونو بذارید کنار. من با شما کار دارم، برای که موضوع شما اید نه اونا.
بله.
فرقی هم نمی کنید. شما مگر حرفی هست راجبتون به خاطر تجزیه و تحلیل و یا تفسیر و تعبیر است که رو حرفای اونا میگذارید، باز شما مطرحید. حالا سوال بعدی من این هست که بله. تفاوتی که این دانشگاه ها دارن به خاطر رتبه دانشگاهیشونه یا به خاطر شهرشونه یا به خاطر فرض کنید پوزیشن مقام یا حقوقش؟
همشون های دوگه همین چیزایی که گفتید خب پایین تره.
یعنی نه متوجهم، یعنی یک و دو و سه که شما انتخاب کردید هم شهر بهتری هم دانشگاه بهتری هم احتمالاً حقوق بهتری؟
دقیقا های دوگه. یعنی من اگه اون موقع گزینه های دیگه ای بود، چون میگم موقعی بود که دیگه شرایط داشت تغییر میکرد، دولت جدید و اینا داشت میومد، یکم گزینه خیلی کم شده بود و من از رو ناچاری اونو زدم. یعنی خیلی از اونا قبول نه، یعنی میگم همون دکترا که
خب حالا بودم نه نه میفهم. اوکی، شما باید میرفتید به جای مهندسی، باید میرفتید نقاشی کار میکردید یا موسیقی؟ حالا صبر کنید چون خیلی توصیفی هستید، برام هم جالبه. بچه چندمی عزیز؟
من دوم هستم.
چند تا هستید رویم؟ سه تا یا بیشتر؟
یه خواهر دو نیم یا دو هشت، دو سال هشت ماه بزرگتر از خودم دارم.
پس دومی آخری هست؟
من آخری
هم. نه البته فرق نمی کنه تو دوتا. حالا یه سوال دیگه، سوال دیگه بس. من از شما اینه که فرض کنین اون دو جا به شما کار ندن، آیا شما 100% اون رو میپذیرید یا صبر میکنید برای دوره بعد؟
من اگه شرایطی که الان داشتم، یعنی یکم استرسم کمتر بود و استرابم کمتر بود، حتما به خاطر 3-4 ماه صبر میکردم، ولی دیگران توصیه دیگران.
آکه نه نه دیگران باز رفتی تا عزیز قربونه بیستش کامان، اینقدر نرو مثلا تعجب. شما چجوری زندگی میکنید تو اون مملکت؟ من و تو قرار زندگی کنیم؟ شما تا حالا شدید یکی بره شام بخوره شما سیر بشی؟ آیا یکی دیگه فکر بکنه شما مسئله براتون روشن؟ رها کنید دیگران رو عزیز. وقتی میگم امیدوارم شنوندگان خوب و عزیز توجه کنن، ما چرا اینقدر گرفتاریم با وابستگی و مهرطلبی؟ از یه طرف وابستگی یعنی همین، یعنی تمام مدت هر تصمیم من میخوام بگیرم یه عده دیگه سر کله‌شون پیدا میشه. و بعدم مهربانی باید همه هم خوشحال و راضی کنیم. خب این وقتی میگم گرفتاری است، مشکل هست، دوستان ببینن با یک دکترای اونم یه رشته فنی که استادی دانشگاه میخواد ما هنوز گیریم. حالا دیگه من با بقیه چه کنم؟ حالا بذارید باز سوال دیگه ازتون میکنم. اگر شما اینجا رو قبول کردید، آیا دانشگاه‌ها خبر میشن که شما یه جایی پذیرفتید؟
دقیقا مشکل من اینه، چون این هم سیستم جذب و میره وزارت علوم، اگه من اینجا رو انتخاب کنم اونجا درج میشه و حداقل 3-4 سال نمیتونم درج
بشه. همین ببین اینا مهم. دوم این که شما تا کی بهتون، اولا شما هنوز مصاحبه گرفتید یا قبولی گرفتید؟
نه آقای دکتر، من مصاحبه گرفتم، خب قبولیم، ولی چون احساس میکنم که برم اونجا قبول میشم، چون میدونم که برم اونجا قبول میشم، این یعنی از الان میخوام بفیکسه این باشه.
بسیار خوب، بسیار خوب، صبر کنید. بعد از اینکه شما اگر فرض کنید قبولی رو به شما دادند، قبولی رو به شما دادن، چه مدتی معمولا وقت دارید که قبولش کنید که تو سیستم بره که دانشگاه دیگر رو هم متوجه کنید؟
ما یه دونه الان گزینش علمی داریم، بعدش که میره گزینش عقیدتی اون یکم بیشتر طول میکشه، 4-5 ماه طول میکشه. البته نمیتونم بگم دقیقاً، چون هر سال سیستم عوض میشه، یعنی یه چیز ثابتی نیست که من براتون بگم.
4-5 ماه طول میکشه تا عقیده شما رو درباره درس دادن مثلا مکانیک بدونه؟
نه، مثلا حالا چیزایی که گزینش کلی، گزینش عقیدتی کلی.
نه متوجه هستم، ولی اون 4-5 ماه طول میکشه؟
بله، چون خیلی پروسدور خیلی.
خب نصب کنید، بنابراین اگر شما فرض کنید مصاحبه که گرفتید رفتید اونجا، اونا قبول کردن رفت، بنابراین هنوز وزارت علوم و یا دانشگاه دیگه خبر ندارن که شما چه کردید اونجا، درسته؟
نه، ولی خب احتمالش هستن که مثلا الان جدیدن شنیدم گزینش‌ها رو یکم ساده تر کردن. من نمیدونم الان، چون اولین نفری هستم که تو این دولت جدید وارد این سیستم گزینش شدم، نمیتونم دقیقا بگم که الان گزینش در چه شکلیه، الان در دولت جدید چقدر طول میکشه. ولی چیزی که میگم پروسه طولانیه. واقعی داره. و چیزی هم که اشاره کنم در مورد این که یکم همون نگرانم کنه، حالا از همه که میپرسم میگن خیلی اوضاع خرابه، خوشت هم نیادم برو، ناچاریه. یعنی یه جورایی این هم من اذیت میکنم.
خب آخه عزیز ببینید،
ناچاری باید کار
نه آخه نه؟ ببینید عزیز، نه ببینید، اولا شما دو سه دفعه چون هی به دولت جدید اشاره کردید، من نمیخوام بدونم اوضاعی دولت جدید رو میدونم و میفهمم، ولی مثلا در ایران به خاطر تغییر حکومت دولت، تغییراتی این چنین اساسی و بنیادی رو سر مسئله ما اصلا نمیبینم. حالا برم سراغ موضوع بعدی. شما هیچ آپشن دیگه ای برای مثلا گذروندن یه دوره فوق دکترای در خارج و اینا داری؟
آقای دکتر، من اتفاقا یکی دوتا استاد مشاور خارجی دارم که یکیشون تو کانادا است، یکیشون تو آلماس، با اونا مقاله داشت. برای اون دوتا که پیشنهاد دادم یکم دوره پست‌داک یا فوق دکترا یه چیزیه که خیلی پذیرشش محدودتر نسبت به دکترا. اتفاقا من خیلی به استادای جای مختلف ایمیل زدم، ولی خب اون الان فعلا جوابای منفی شنیدم. ولی کاری که دیگه ای هم که کردم، من یه کنفرانس بین المللی قراره بدم که مقاله دادم خارج از ایران. حالا اونجا هم یه گزینم هم اونجا هست که از اونجا که میخوام مقالم رو ارائه بدم اونجا با استادای مختلفی که هستن حالا صحبت کنم، ببینم یه کارم اونجا که از نزدیک، چون الان یکم مکاتبه ایمیلی یکم طولانیه جواب، چون گزینش برای پست‌داک مخصوصا تو گرایش من که انرژی هست یکم خیلی کم
تره. نه الان هم یه مسائلی هست حتی از در مسائل امنیتی. بذارید یه سوال دیگه ازتون بپرسم.
در مورد تو انرژی هست، بله، تو گرایش من تو مکانیک باید. یکم هم فعال ویزا و اینا که یکی از دوستای من 3 بار ویزاش از جای مختلف هست، این چیزی نیست که من خیلی راحت بهتون بگم میشه یا نمیشه.
نه متوجهم. البته شما بدارید به هر حال باید دراری که باز هست باز نگه دارید. حالا بیارم سراغ مسئله بعدی. بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما با وجودی که اینجا قبول شدید بگید نه، به چه دلیل ممکنه در دوره بعدی اون دانشگاه شماره 1 و 2 شما رو بپذیرید؟ یعنی چه؟ آیا توی این مدت فرض کنید که یه مقدار مقاله‌ای رو چاپ میکنید، یه فعالیت هایی میکنید که
شرف... من همیشه چون مقاله میگم تنها امیدی که الان برام هست، همیشه میخوام چون در سطح بین المللی کار کنم، هر یعنی همیشه به معنی 3 تا مقاله در حال بررسی دارم، یعنی اینجوری نیست که من کارم تمام کرده باشم، ولی چون میگم وارد کار نشدم خیلی اذیتم کنیم.
نه متوجهم. نه من حرفم این است، ببینید عزیز، یه دانشگاهی وقتی منو قبول نمیکنه دفعه بعد با دلیل داشته باشه که قبول کنه. آیا فکر میکنید
آقای دکتر اصلا سری بلکه احتمال داره گزینه‌های دیگه‌ای هم، یعنی دانشگاه‌های دیگه‌ای هم ظرفیت، یعنی این نیست که من حتما این سه تا رو فقط بخوام، یعنی میتونم بگم 20 تا دانشگاه دیگه، 20 تا حداقل دانشگاه دیگه هم میتونستم بگم که تو اون موقع ندادم، ولی شاید 2-3-4 ماه بعد اونا ظرفیت بدن، یعنی چیزی نیست که من حتما اون سه تا رو دوباره تکرار کنم. نه
ببینید عزیز بهتری اوکی صبر کنید، خواهرتون چی خوندن چه میکنن؟
خواهرم پزشکی خوندن.
نه ببینید شما ماجراتون ماجرای حسادت و رقابت سخت و سنگینه و بس. اون بد جوری تو وجود شما ریشه گرفته، البته تو محیط ایران هم میشه اینو فهمید. شما اگر اینجا رو قبول کنید احتمالا به این نتیجه میرسید که شکست خورد و فرضتون بر این است که من با وجود همه کوششی کردم آخر کار جواب رو نگرفتم و چون متاسفانه در ایران شرایط مسابقه است، حتی یه ذره بالاتر شرایط برخ از قاد جنگه، این باختن میتونه کار دستتون بده. اینی که من فکر میکنم
ببخشید یه مسئله که من دقیقا بگم چرا با مشکل دارم، چون اونجا جایی نیست که نمیدونم، حالا شما میگید من خیلی توصیفیم، من اونجا خیلی احساس آرامش بکنم، یعنی میدونم اگه اونجا برم میخوام آخرای هفته دوباره بیام شهر خودم، یعنی احساس کنم یه حالت دانشجویی، نه اینکه من رضایت داشته باشم، یعنی من اینو میخوام بپرسم اگه ما کار میکنیم یعنی 50% نباید احساس آرامش بکنیم، یا اگه خیلی یه باید جدی بگیریم و اوضاع سخت و اینا، من میخوام بگم خب من
آخه ماجرای شما
قبول میکنم برم همونجا.
عزیزم ماجرای شما آرامش نیست عزیز، به آرامش ارتباطی نداره ماجرای،
یعنی دکتر اونقدر من از اینجا و اونجا و هم بمباران شده واقعا
نه نه خوب. مسائل با هم مخلوط، آرامش نیست، مسئله شما غم است و خشم، به آرامش چه ارتباطی؟ شما غمگین میشید اگر جواب این باشه و خشمگین میشید از همه چیز به خاطر این. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم صحبتون با همه چنگانش من با ما.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
جهت کلیه امور ساختمانی، اهم از طراحی، ساخت و ساز، بازسازی و همچنین به منظور اخذ مجوزهای مربوطه برای ساختن واحدهای مسکونی، تجاری و اداری با مهندس بهمن بهادری مشورت کنید. تلفن 888-332-7477 888-332-7477. مهندس بهادری تنها به کیفیت می‌اندیشد. bargainconstruction.com. آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز برگزاری دو کنفرانس کودک درون در شمال و جنوب کالیفرنیا را به آگاهی می‌رساند. کنفرانس کودک درون با 4 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون در سالن فاز در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا. شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس. ساعت کنفرانس 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. ورودی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون $90 است و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه فرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
روزا پیاده روی فایده نداره. صدا و نور و شلوغی مزاحم خیال بافی آدمان. باید صبر کرد تا شب بشه. ایستگاه شب، کاری از پیمان همتی بور. جمعه ها 9 تا 10 شب.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر، ممنون.
خواهش کنم، چی فکر کردی توی این مدت؟
چیزی که آقای دکتر، من حالا کلن جنبندی که در مورد این صحبتهای خودم دارم اینه که حالا این راهنمایی که شما بکنید، شاید این موضوعی که من میگم شما به چیزای دیگه هم پی ببرید، خیلی برام مهمه، چون الان در مقطع زندگی خیلی برام احساس میکنم مهم، نه به خاطر فقط شغلم، به خاطر اینکه چجوری حالا بعد این، حالا که درسمو تموم کردم چجوری باید فکر کنم، حتی یعنی سعی کنم اونجوری فکر کنم. چیزی که من الان فکر میکنم متاسفانه مخالفه با چیزهایی که همه نه ولی اکثر آدمایی که الان میگن خب شاید اینجوری باید دیگه سال بعد شاید همین هم نباشه، خیلی خیلی خوب شد که امسال هم همین الان هم این بود. این احساس کنم حالا این تصمیمی که الان من بخوام برای این بگیرم یا فکری که الان برم بکنم خیلی تأثیر بذاره. حالا در مورد
ببینید جامع ایران با 2 تا مشکل سخت سنگین روبروست، 2 تا گرفتاری بزرگ، یکی یأسه، یکی ترسه. یعنی یه جامعه مأیوسی است بر اینکه به خیلی در و دیوار زده سر خیلی چیزا و ضمناً هم به هر حال اساسی که این سیستم ها کار میکنن بر برخی از موارد راضی کردنشونه، برخی از اوقات ترسوندنشون. بنابراین من این ماجرای یأس و ترس رو میبینم، به همین دلیل است که اون استدلال ظاهرن عادی میرسه که خب حالا همینم که بهت دادن خدا رو شکر کن، برای که شاید سال دیگه همینم بهت ندن. خب تکلیف کار روشنه دیگه، در اینجا اصلا فکر کردن ما نداریم. تو زندگی باید هر مدرسه‌ای که شد بریم، هر پسر و دختری که شد باشه ازدواج بکنیم، هر بیماری هم که گرفتیم بپذیریم، هر حقوقی هم که به ما دادن قبول کنیم، تو سرمون هم زدن خب قبول کنیم. یعنی شما خیلی راحت و آسوده این نظام ذهنی رو متوجهش هستید و بنابراین شما 2 تا گرفتاری دارید. یه پاتون تو لجن تاریخ و سنت و گذشته و این باورهای عجیب و غریب مبتنی بر جهل و ترس و یأس، یه پاتون آمده اینجا با یه طبیعتی و یه جهانی روبرو هستید که اصولا همه چیز رو یه جور دیگه نگاه میکنه. یعنی یکی مثل ته دریاست و دیگری تو آسمون هاست یا رو خشکیه، اینو میشه فهمیدش. خب وقتی که بخواید هر دو طرف هم راضی کنید غرق میشید، از پا در میاد. بارها من مثال زدم، بسیاری از شما در حالی که سوار الاغ ده هستید یا اتومبیل هم جلوش بستید، حالا سوار اتومبیل هستید یا الاغ با سرعت الاغ این ور اون ور میرید یا اتومبیل، قصه دیگری داره. الان وضعیت شما درست همونه، همون چیزهاییست که به عنوان دلیماست که در زندگی پیدا میشه. و شما اگر من باز درست شما رو فهمیدم، تازه برفرض که شما رو قبول کنن، پاسخی که به شما میدن برای چند ماه دیگه است و احتمالاً به امسال تحصیلی که به یک اعتبار یه چیزی نزدیک 3 ماه مونده یا 3 ماه خورده مونده شما نخواهید رسید، درسته؟
آقای دکتر، این دانشگاهی که میگم، چون یکی از استادای ما خودش اونجا بود، چند سال مدام چون اونجا بود میخواست بیاد دانشگاه خودمون، حالا به زحمت از اونجا تونست انتقالی بگیره و خیلی به زحمت، چون احساس کنم الان جای اون خالی در مورد من خیلی مثلا الان خیلی شتاب زده تر عمل کردم، چون آقای دکتر بعد یه مسئلهی که الان هست، اگه میتونم یه چیز دیگه هم اضافه کنم به این، من الان چیزی که در درونم هم خیلی اذیت میکنه منو، اکثر دوستای من که حالا تا هم کلاسی همونه که دکتر هم میخوندن تو رشته من، اونا اکثرا واقعیتا خیلی برای درس وقت نذاشتن، یعنی خیلی برای این که تو حالا کیفیت درس رو ببرن، ولی عوضش اومدن به کار و چیزهای دیگه فکر کردن، یعنی حالا در بینش تلاش کردن، یعنی یه سال حتی پروژهشون عقب انداختن که برن یه جا بورس شن. بورس هم یه چیزیه که تو دانشجویی که بورس میشی تو ایران، اینجوری که بعد اینکه درست تموم شد باید همونجا کار کنی، ولی من خیلی بیشتر وقت رو میگم برای مکاتبه با استادای خیلی، خودت هم میدونی ما که تو ایرانیم برای اینکه با استادای کشورهای دیگه بتونیم ارتباط برقرار کنیم خیلی سخت. حالا من خیلی با تامینای زیادی انجام تامینامو فرستادم، خیلی کار انجام دادم، تونستم دو تا مشاور اینا بگیرم، ولی الان واقعیتا من میبینم من الان بیکار موندم، ولی خیلی از اونها دانشگاه نه خیلی خوب ولی متوسط الان مشغولن، حالا نه بخاطر ولی خیلی پارت بازی اینا، اینا الان تو جامعه اینا برای خود منم شاید الان درونن احساس کنه، ولی احساس کنم که الان من درآمدی ندارم، درسته من مقاله دارم، خود درسته من کنفرانس شرکت کنه، ولی همه اینا الان دارن به من درس میدن که چجوری کار پیدا کن، چه اینم یه خیلی اذیتم میکنه، واقعا هم تو این سیستم هم دارم زندگی میکنم، نمیتونم خیلی ببرم از این سیستم.
هم متوجه هستم، ولی ببینید عزیز، اونقدر سیستم نیست که فردی، حالا هزینه زندگی شما چجوری تامین میشه؟
آقای دکتر من میگم چون 4 ماه یه مدت اینا تدریس میکردم، ولی خیلی حقوقش اینا کم بود، حالا فعلا اینکه از خونه پول میگیرم. آقای دکتر
اون وقت وضعیت مالی پدر مادر در حدی هست که بتونه؟
بله خوب هست، خواهر من ازدواج کرده، بله وضعیت مالیمون خوب هست، ولی چیزی که اذیت مون، من هنوز به استقلال نرسیدم، چیزی که خواهرم هم حتی بعضی وقتا میگه که تو دیگه الان مثلا وقت کارته دیگه، درس تو خوندی، یعنی اینا خیلی داره اذیتم میکنه، ولی به این خاطر میگم من حتما برم چون این حقوق اینم بگیرم و بگم کار کردم، ولی خب درونم راضی نیست. اگه
نه شما به هم میریزید، بذار ازتون یه سوالی بکنم و اون سوال این هست که شما مصاحبه‌ای که اینجا بهتون دادن کی هست، چه مدت دیگه؟
من پس فردا هست که باید برم اونجا.
اوکی، و فرض شما بر این است که قبول خواهید شد، ولی جواب حتمی قطعی رو کی بهتون میدن؟
آی دکتر مثلا اگه روال سالهای قبل رو بهتون بگم، اینا که بعد مصابه می شدیم میبرم گزینش عقیدتی که اون میگن خیلی 3-4 ماه طول میکشه، ولی الان دیگه نمیدونم که وزیده نوز شده دیگه، اگه درسته چیزی هم که شما میگید دقیقا درسته، سیستم ثابتیه، باید نوز شدن دولت هم زیاد تفاوت نمی کنه، ولی خب احساس میکنم یکم گزینش سبکتر شده نسبت به
خب من فکر میکنم به دلیل آنچه که شما هستید و دومیش مهمتره، به دلیل اینکه موضوع فقط به شما مربوطه، شما بدید مصاحبتون رو به بهترین صورت ممکن انجام بدید و منتظر بشید ببینید چی میشه. تو این مدت شاید حداقل 1 ماه که بیشتر شاید طول بکشه، تو این مدت 1 ماه ببینید از اون دانشگاه خبر میشه یا نه و دنبال یه راهی بگردید که شاید بتونید یه تأثیری بذارید تو تصمیم اونا یا حداقل در تسریع کارتون که اگر اونا هم به شما مصاحبه میدن این کارو بکنن، ولی اگر آمدیم هیچ جای دیگه شما رو نخواستن و قبول نکردن و اینجا بود، من با اینکه شما اینجا رو قبول کنین موافق نیستم، یعنی من فکر کنم شما از پادر میگه. ببینید عزیز شما
من الان همین دکترام که اینجا خوندم، چون الان واقعیتا بگم اینجا الان خیلی دانشگاه خوبشم دیگه، علم از دانشگاه کم کم رفته چون دیگه واقعا درآمدی هم نداره، ولی من خوف همیشه چون ترغیب کردم آدمای موفقو ترغیب کردم، همیشه تو یوتیوب نشستم، ولی سعی کردم خودم رو وسخ این جماعت نکنم، بی‌کیفیت زندگی نکنم، ولی واقعیتا ولی آدم هم از این ور داره اذیت میشونه، چون داره بین همین آدم ها زندگی میکنه.
متوجه حالی یه سوالی دارم نه سب کن عزیز، اونو میفهمم عزیز، به من بگو چقدر واقعا معلمی. و ببین عزیز، من مثلا پسر اول خودم فقط به درد معلمی میخوره از نظر من، یعنی ولی دومی خیلی امکانات مختلف رو داره و به همجاست که اولی همه توجهش داره تو اون مسیر میره که بره استاد بشه و تو اون یعنی استاد خواهد شد. اصلا
من دکتر یکی دو بار که دانشگاه ها تدریس کردم، همه دانشجو اکثر از من راضی بودن، یعنی چیزایی که تو فیسبوک اینا هم برام مینوشتن، این با اینکه درسام راضی بودن از کیفیت تدریسم، ولی چیزی که هست رشته منم یه رشته صنعتیه، ولی متاسفانه من دوستم صنعتم باشم، ولی متاسفانه اینجا امکانات صنعتیش اونقدر نیست که من، یعنی گزینم زیاد نیست، من اگه اینجا باشم فقط باید تدریس کنم یا کارهای مشاوره‌ای بکنم که اونم یک رابطه هایی لازم، یعنی همینجوری من قوی باشم نمیشه، یعنی حتما باید یه جایی مچ کنم خودمو، بتونم پروژه بگیرم، مشاوره بگیرم.
نه ببینید عزیز، شما یک کمی چون علائم هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی یا یه ذره حالت های منیک هم دارید، حالت شیدایی و سرخوشی هم دارید، به نظر من خطر در افتادن شماست. من از نظر روانی اینکه شما این دانشگاه رو اگر قبولتون کرد که احتمالاً یا حتما میکنن موافق نیستم بپذیرید، اگر جای دیگه نیست، مشروط و فقط یک چیز که خودتون واقع بینانه میدونید با انجام فرض کنید یه مقدار تحقیق یا نوشتن چند تا مقاله یا پیپر شرایطی رو فراهم میکنید که در دوره بعد بتونید تو دانشگاه های دیگری که مورد قبولتون هست و حاضرید برید اونجا هم درس بدید هم در اون شهر زندگی کنید، نه اینکه به دنبال فقط شنبه و یک شنبه یا فرض کنید جمعه و اینا باشید یا پنج شنبه و جمعه باشید که خودتون رو به یه شهر دیگه برسونید، چون اون حتما گرفتارتون میکنه و ضمناً نشون میده احساس خوبی راجع به اون محیط ندارید.
من مطمئنم که اینجوری میشه، آخر هفته ها رو سعی خواهم که برگردم.
نه به نظر من خب همین دیگه، این گرفتاری های وابستگی. نه من موافق نیستم عزیز، شما متوجه نیستید، شما اگر اونجا برید یعنی باختید و این باخت برای یه آدمی مثل شما ترکیدنه، مسئله یه مقدار نشستن نیست که آدم رو سکوی قهرمانی نره در حقیقت از هم پاشیدنه. نه به پیشنهاد دوستانتون درست نیست، ولی این همه وابستگی هم نیست عزیز. شما حتما و حتما سی دی منو پیدا کنید درباره شخصیت سالم و نرمال و مثلا تیپ مهرطلب رو، و یا اصولا همه هم شخصیت سالم هم تیپ مهرطلب و اون 60 ویژگیشو تو 3 ساعت آوردم، نه تنها یه دفعه دو دفعه بشنوید، برای که به نظر من شما اونجا میتونید بعدن در چارچوب کارتون با دانشجو مسئله پیدا کنید، میتونید تو ازدواج مشکل و مسئله پیدا کنید، میتونید با همکاران گرفتاری پیدا کنید. این وابستگی ها با وجودی که گرفتاری عمومی مردم ایرانه و گرچه به عنوان شخصیت نرمال آدم شناخته میشه، اگر یه با مهرطلبی باشه که تمام مدت در وابستگی و مهرطلبی و راضی کردن همگان بخواد قدم برداره و اصلا معنای انسان و انسانیت برخی از اوقات این گونه تعبیر میشه، در حالی که این یه نوع بیماری پنهان یک فرهنگ و جامعه هست، اونو متوجه هستم، ولی یه تیپی مثل شما توی این زیر آب رفتن با همه به دلیل اینکه هوای آزاد رو و خارج از آب رو تجربه کرده میتونه خفتون کنه. اینه که نه من موافق نیستم عزیز، به نظر من اون حرفایی که تو اهل کار نیستم، اهل کار نیستم، من اهل کار خوب هستم، اهل کار بد نیستم، درسم رو خوب خوندم، انتظار و توقع هم از خودم یه ذره بیشتره، آدم باید بیش از اونی که هست بخواد تا بیش از اونی که هست بتونه بشه. نه من فکر میکنم بمونید پای عقیدتون و اگر همچین احساستون.
ببخشید من یه سوالی هم داشتم، من الان حرف مردم رو ملاک نمیگیرم، ولی مثلا یک نفری که با من زنگ میزنه میگه خب سنت فلان شد، خب دیگه الان تو باید کار کنی دیگه، مثلا یه جوری حالت
دارم کار میکنم عزیز، من 30 سال
دکتر من ببخشید این
آخه عزیز
من درونم احساس بدی میکنم، میگم خب راست میگه دیگه، من
خب آخه عزیزم اشکال کار من با تو از اول این بوده قربونت برم، یه پا تو لجن گذشته است تو در نیومدی، شما 30 سال کار نمیکنید، ای با ایرادتون چیه؟ آخه ببینید شما در 4 سالگی و 14 سالگی هم با کار میکردی؟ آخه این مزخرفاتی که به عنوان اصل ما پذیرفتیم 30 سالت شده پس باید کار بکنی برمیگرده به چی؟ از چرا یه عده میان تا 30 سالگی یا 32 سالگی شما دانشجوی دانشکده پزشکی با تخصص مغز و اینا باشی تا 32 سالگی با 15 سال دانشگاه برید تا اون مدرک رو بگیرید؟ خب پس اینا کار نمی کنن، اینا تنبلای بیکار دنیا، با اینا که بهترین ها هستن از نظر توانایی و کار. خب ببینید، ما که قرار نیست هر استدلال عمومی بپذیریم. شما به عرض من توجه نکردید، هنوزم اونجا گیرید عزیز. اون چیزی رو که شما در فرهنگ ایران درست و خوب میدونید، اونایی که با مرتبط به وابستگی و مهربانی، اینا بیماری فرهنگیه، اینا بیماری فرهنگی است که من درست مثل آدمی که در آلمان زندگی میکنم جور آبجو میخوره. چرا؟ برای که همه آبجو میخورن. آبجو خوردن عادیه، ولی آیا خوردن مشروب عادیه؟ حتما نه. آیا مصرف الکل کار درستیه؟ حتما نه. پس ما یه بیماری داریم در یه کشوری مثل آلمان که آبجو میخوره، یا در فرانسه که این همه شراب میخوره. در ایران ما هم وابستگی و مهربانی. حالا باز شما درباره حرف آدما میده، حرفشون حتما درسته ولی به درد خودشون میخوره. بنده زیر بارشون
در همین زمینه مشروب و اینا. حالا یه سوال دیگه ای هم پیش اومد، خیلی کوتاه بگم. من مثلا آدم مذهبی نیستم، ولی خب حالا متوجه شدم شما مثلا مصرف مشروبات اینا هم درست نمید. من چون مهمونیامون، چون ما آدم های مذهبی نیست فامیلام، من که اینا رو نمیخورم، همه میگن تو به چه دردی میخوری؟
آره نه باز با رفت
واقعا همه جا اینجوری خسته کننده.
آخه عزیز من هیچ خسته کننده نیست. بنده توی مهمونی ها میرم، مشروبم نمیخورم، خستم نیستم، خیلی هم حالم خوبه. نوش جان اونها منم بلد نیستم، هر جورم اونها میخوان فکر کنن. قربونت، ما تا کی باید هی بگیم شما لطفا غذا میل بفرمایید تا ما سیر بشیم؟ من اصلا باور نمی کنم تو رو. اشکال کار، من فقط دلم میخواد شنوندگان بدونن چرا من فریادم به آسمان است که مهربانی و وابستگی ما ملت رو بدبخت کردیم. قربونت رها کن، این که میری تو مهمونی همه میخورن و به من چه مربوطه؟ اصلا من خندم میگیره یه همچی حرفی. من برم توی مهمونی همه عرق میخورن، بگم بخور رنگ کارم، اون حرفا رو من بزنن، من جور نگاهشون میکنم، دوست دارن، محبت دارن، دوست دارن، عقیده دارن، نظر دارن، اینو دوست دارن، منم ندارم، اونا اونا هستن، منم من. تا زمانی که نرسی به اینجا که تو تویی و من گرفتاری. به هر حال مواظب خودت باش. نتیجه این که چه شدم بعدن یه جوری تو این خط رو خط بیا به من بگو. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون. آخه میتونم یه
نه دیگه، من متاسفانه نه دیگه، راهاش کن مرد. ببین چه بود. مرسی عزیز،
ممنون.
خواهش می‌کنم، ببخشید من. شنگال اجمن با ما باش.
حالا ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده استفاده می کند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی شود.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
بیدار می شیم، باید چایی بخوریم. سر کارم که هستیم بی چایی نمی شه. از را می رسیم، دلمون چایی می خواد. روزنامه می خونیم، هوس چایی می کنیم. داریم تلویزیون می بینیم، بازم چایی می چسبه. دور هم که باشیم چی کار می کنیم؟ چایی می خوریم. مخصوصا که چاییش خوش عطر باشه، خوش رنگم باشه، خوش طعمم باشه. مهمتر این که با کلی خاصیت مفید حافظ سلامتی هم باشه، خصوصا حالا که چاییش چای زعفرانی هم هست. چای زعفرانی برای زندگی امروز، پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. صدف.com.
Dr. Fadi Tolakwi. Join me Mondays from 8 to 10 p.m. for In Session with Dr. Fadi Tolakwi, right here on Radio Hamra.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ما از دوشنبه وارد سومین ماه رو پشت سر میذاریم و سه ماهه میشیم و تغییرات مختصری در برنامه ها، به ویژه در بازپخش ها، البته تغییرات بیشتری داده خواهد شد که با آقایتون خواهم رسوند. ولی بسیار خوشحالم از استقبالی که دوستان در این زمینه کردن و مخصوصا دیشب در برنامه گرامی داشته جناب پزشکزاد با جمع زیادی از دوستان روبرو شدم که به لطف و محبت می‌فرمودند تمام مدت برنامه رو به نوعی نه تنها در اتومبیل بلکه در خانه و آشپزخانه و اینها تعقیب می‌کنن. از این بابت بسیار خوشحالم، ولی همچنان دو نفر از دوستان اتومبیلشون رو خود من کمک کردم، گرچه کم می دانم که HD3شون رو فعال کنن، و دو نفر دیگه گفتن، یکشون هم که رچل گفت هم اکنون دارن برنامه رو می شنوند. و باز ما رو به این نتیجه می رسونه که متأسفانه با وجود این همه تبلیغات که چگونه میشه در شهر لس آنجلس و اطراف از طریق اتومبیل هاتون که HD اگر دارن ما رو بگیرید، لطفاً اگر هنوز این کار رو نکردید از دوستان بپرسید، یا فقط دم یکی از دیلرشیپ هایی که مهم نیست از اونجا اتومبیل خریدید یا نخریدید، ازشون بخواید و ظرف مدت کوتاهی اون رو برای شما درست کنم. بانوی ارجمندی رو خط رادیو آمدن با یکی از دوستان صحبتی میکردن و گفتن که حتی رفتن یه جایی، اون آقایی که زبان اسپانیش هم بلد بوده بلافاصله گفته که میخوای برنامه رادیو همراه رو یا اسم من رو برده بشنوی. یعنی تا این اندازه آشنا هستن و ظرف فقط یک دقیقه میتونن به شما نشون بدن چگونه میتونید HD3 رو یا FM HD3 رو در اتومبیل خودتون اگر HD دارید پیدا کنید. برحال از این بابت هم خوشحالم و هم همچنان نگران که دوستانی اتومبیل رو داشته باشن، HD رو داشته باشن و با وجودی که مایل هستند هنوز نشده باشه که رادیو همراه رو بشنوند. لطفاً اگر محبتی به ما دارید از دوستان بپرسید و کمکشون کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه نقطه از شما کمک میخوام که بتونم هم پسر خودم رو بهتر بشناسم و همین که چون در رابطه عاشقانه با یک دختر خانم قرار گرفته که یه سری بیماری ها و وابستگی هایی رو داره که میخوام ببینم آیا لازمه من اینجا نقشی داشته باشم کمک بکنم. در همین دلیل با اجازهتون کوچولو از بیوگرافی خانوادگی خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید.
من و همسرم هر دو تا حدوداً 54 سالمونه. 9 سال پیش اومدیم به امریکا با گرین کارت. همیشه بچه ها رو سعی کردم مستقل بار بیارم و فکر میکنم در این زمینه هم موفق بودم. دختر 26 ساله دارم که الان دانشجوی PhD سایکولوژیه. خودم هم کمک حسابدار هستم. همسرم هم بیزینس خودش رو داره. پسر 22 ساله من از نظر کاری بسیار موفقه و تحصیلی، جوری که شرایطش رو یه مقداری سخت‌تر کرده همین قضیه. ایشون در حال حاضر دارن از دانشگاه گریجویت میشن ولی از 15 سالگی با انترشیوهای بسیار بزرگی مثل اینتل و اینها کار میکرده. به همین دلیل یعنی شرایط زندگیش مثل آدم 30 ساله و 35 ساله است. پسرم از نظر خصوصیات بسیار عاطفیه، یه مقداری در زندگی توقعش از زندگی خیلی بالاست. به همون دلیلم هر چی رو که تا حالا سعی کرده به دست بیاره واقعا هم به دست آورده است. در تلاشی که میکنه یعنی آرامش نداره. این خودش یه مقدار منو نگران میکنه در مورد شخصیت ایشون. به طور مثال الان خدمتتون عرض کنم با 26 یونیت دانشگاهی، با بودن رزیدنشال ادوایزری و کار به شکل انترشیپ در تمام طول سال، نه فقط تابستونش، همه این ستا رو این با هم دیگه به انضمام داشتن خودش دختر و مسائل جانبی که در این قضیه داره همه رو با هم این تونسته هندل کنه. یعنی فشار واقعا رو خودش زیاد میذاره. شب و وقتی میخوابه پاشم یه مقداری پای راستش رو عین برف پاک کن که بخواییم ببینیم تکون میده. این منو یکم نگران میکنه که آیا خودش فردا مسئله خواهد داشت از نظر مشکلات روحی روانی یا نه. و در این حال سعی میکنه متاسفانه اینم از خصوصیات بد پسر منه همه رو حال راضی نگه داره. چیزی که همیشه من در زندگی و پدرش هم بهش میگیم که تو باید برای خودت زندگی بکنی، همه کاری رو نمیشه، همه هندونه ها رو نمیشه با هم بلند کرد. این از خصوصیات خود پسر من که خدمتتون عرض کردم. منتها ایشون با دختر خانومی که دوسته، اولا من واقعا دلم میخواد ببینم که این شخصیت میتونه شخصیت طبیعی باشه که یک انسان 22 ساله هر هفته بدون استثناء اوقاتش رو در دیزیلند بگذرونه. یعنی 2 سال مداومه که الان اینا با هم دوستن، هر هفته میرن دیزیلند. مسافرت تابستونیشون باز هم دیزیلند فلوریدا خواهد بود. اتاقش همش اسباب بازی های میکی ماوس و چیزای کودکانه است. ایشون متاسفانه از 16 سالگی رو داروی دیپرشن بوده. یه مقداری رو اطلاعات و پسرم خودش مستقیم به من داده، یه مقداریش رو چون خواهرش دانشجوی سایکولوژی سعی میکنه با خواهرش در جریان در ارتباط باشه که من از اون طریق بعضی چیزا رو میدونم.
ببخشید من یه سوالی، این ماجرای اتاقش پر از چیزاییست که مال دیزیلنده مال دختر خانم مال پسر شما؟
بله بله. نه
پسر شما نوع کاری که میکنه در چه زمینه ای از نظر اینترنت و کامپیوتر مطرحه؟
پسر من بله ایشون در رشته کامپیوتر ساینس رشتهش و الان هم همین به زودی برای یکی دو ماه آینده میره برای مایکروسافت برای کار.
نه متوجه. نه نوع کاری که میکنه که مثلا در چارچوب به وجود آوردن مثلا وسایل بازی یا گیم های تازه و اینا که نیست؟
نه نه اونها نیست. کارشون اصلا پروگرامینگ مثلا فرض کنین یه چیزی در حد اولی بالاتر از اپلیکیشن هایی که نمید.
خب دختر خانم ایرانیه یا غیر ایرانی؟
این خانم نخیر، ایشون مادرشون امریکایی، پدرش یونانیه.
خب چند تا خواهر برادر داره این خانم؟
ایشون دو تا خواهرن فقط.
اون چند سالشه اون یکی؟
اون یکی خواهر ازش 2 سال کوچیک‌تره، اون هم دانشجوه. ولی به حرف پسر من اون یکی خواهر شرایطش عادیه. این بچه دو تا مسئله مهمی که داره، یکی گلوتن فری به طرز بسیار مثل اینکه وحشتناکی و این یک انزایتی بسیار بالایی در ایشون ایجاد میکنه که من خودم هم وقتی میبینم بهش حق میدم. یعنی همیشه نگران بیماری کانسر معده است، چون خیلی شدید این بیماری رو داره و به همون دلیل هم مثل که دارو هم میخوره و داره دیپرشن میخوره.
آخه به سر شما هم هایپر اکتیویتی داره یا منی که؟ یعنی اطلاعات به شما میدید؟ به سر شما که تو شده دو خواهرش تشخیص نمیده که تو خانواده شما منیک دیپرشنه، چون اون چیزی هم که راجع به پسرتون میگید منی که همراه با یه نوع خودشیفتگی که ناشی از 4 سال کوچکتر بودنش از خواهرشه و یه کوششی که برای رسیدن به او به صورت ناآگاه میکنه و بعدم خب البته شما در سن 13 سالگی یا حدود اون به امریکا آوردیتش، یافتن خودش از اون طریق پیدا کرده، بنابراین چاره ای نداره این آدم 22 ساله که به گفته شما حالا سن 42 ساله به نظر من داره عمل میکنه نیفته تو حالت کودکی و در نتیجه اون دخترم دقیقا همینو داره. یعنی این دوتا برای هم مثل ماده مخدر میبونن، این هروئین اونه اونم هروئین این، یعنی علت گیر کردن گیر خوردنشون به دلیل نزدیکی این دوتا به هم فقط از بیماری میاد نه از سلامتی. نشانه آگاهی و عشق نیست بلکه نشانه در حقیقت بیماری و ترسه. به رابطه معلوم رابطه، ولی فرزند شما حال خوبی نداره عزیز. یعنی این نوع توصیفی که شما ازش میکنید یک بچه ایست که توانایی کنترل خودشو نداره، فقط کنترل خودشو، مثل یه آدمی میمونه که وقتی که اتومبیلش تون میره خب خطرناکه، ولی اگر آدم رفت توی مسابقه رانندگی اتومبیل سواری و سرعت بود، اونجا که هرچی تونتر بره احتمالاً امتیازات بیشتری داره و فرزند شما تو اون خط افتاده، ولی اگر تو هر خط دیگه میافتاد که جنبه بد و منفی داشت ای بسا از پادر اومده بود. آمده یه مسیری که فعلا همه باش راحت و راضی هن، حتی میشه از حرفای شما و به گونه‌ای که راجبش صحبت میکنید اون رو شنید، ولی از نظر من بیماریه. یعنی فرزند شما به همون اندازه گیر است و گرفتار.
دقیقا این احساسیه که خودم هم جدیدن واقعا به همین مسئله داشتم میرسیدم، گفتم ما هی فقط مثلا خوشحالیم که این بچه موفقه، ولی من احساس میکنم این تختبازی که داره میره یه جا سرازیری بسیار بدی رو به دنبال خواهد.
نه حتما داره. نه شما حتی ببینید اون مرجرای حرکت پاش کاملا اون تیک عصبی عزیز، یعنی یه سیستمیست که نمیتونه آروم بگیره و حتی فرمانی که مغز برای از کار افتادن ماهیچه صادر میکنه به دلیل فشار عصبی اون قسمت فرمان رو نمیگیره و بنابراین اون حالت رو داره. فرزند شما کاملا یه موجودیست مضطرب، ناچار به دلیل استرابش یه زمینه وسواسی داره که در جهت استفاده بیشترین و بهترین از کار و وقت و انرژیشه و بعدم خودش رو در مسیر گفتم یه مسابقه رانندگی اتومبیل سواری قرار داده که داره با سرعت میره و اونجا بهش جایزه میدن، ولی اشکال کار اینه که جز در اونجا سرعت بیش از حد جای دیگه موجب گرفتاری میشه. اون دختر خانمم با حالت افسردگی که میگید، خب این دوتا اپوزیت اترکتن، یعنی این دوتا میتونن همدیگر رو به راحتی جذب کنن و بعدم در این سن و سال اصلا این پسر در چارچوب رابطه رفتنش مادام که به نظر من وقتی میرسه به زمینه‌های احساسی و عاطفی 4 ساله و 6 ساله است، اصلا 22 ساله نیست، که اشتباه محض. نتیجتا اگر اون رو به عنوان یه دوست و یه رابطه یه سطحی گذرایی که فعلا از سر به هر حال تنهایی یا هر چیز دیگه کنار هم و با هم هستن نگاه میکنید بسیار خوب، ولی اگر این یه مقداری در جدی میشه یا خودشون رو جدی میگیره ما باش کاملا مسئله داریم. من خوشحال نیستم از آنچه که میشتم. من همیشه عرض کردم ببینید فرزند شما بر اساس همین توضیح کوچک کوچک شما، اگر من این رو بخوام بزرگ کنم این توضیح کوچک شما، ناقص الخلقه است، یعنی ترکیب 22 ساله رو در یه زمینه‌ای نداره. یعنی انسان باید کودکی رو کودکی کنه، اون کسی که در کودکی کودکی نمی‌کنه در بزرگسالی کودکانه و بد زندگی می‌کنه. به همین جاست که اصلا نباید گذاشت بچه‌ها اینجوری زندگی کنن. بچه‌ها نه قرار اینقدر کتاب بخونن، نه قرار اینقدر علم به دنبالش باشن، نه قرار اینقدر دنبال ورزش باشن، نه قرار اینقدر دنبال هنر باشن. مسئله اصلی و اساسی به نظر من حداقل تا 22 سالگی مسئله بالانس و توازنه و خوشحالم که در امریکا گرچه کار سال آخر دبیرستانشون فاجعه است به گونه‌ای که درست شده، اما 2 سال اول که جنرال ادویکیشنه حداقل جبرانی برای این مشکل تربیتی و آموزشی رو به وجود میارن. فرزند شما اینقدر با سرعت جهت گرفته، درست نیست که آدم در 3 سالگی ازدواج کنه، در 5 سالگی مثلا فرض کنید که شغلش رو انتخاب کنه و بعد از اون مجبور باشه به اون باشه، درست مانند گذشتگان مثلا ناف یا بند ناف تا بچه رو به نام هم مثلا میبستن یا میبریدن یا هر چیزی. یعنی اینم از اونه، اینه که فرزند شما احتیاج به یه ارزیابی کامل داره. حالا سوال من از شما این است که آیا در خانواده شما منیک دیپرشن یا بیماری های دیگر روانی بوده خانواده شما یا همسرتون؟
نه آقای دکتر اصلا نداشتیم.
آخه بعید میرسه عزیز، برای که اینا زمینای ارثی داره. حالا اگر چون مطلبی هست لطف کنید روی خط باشید بذارید ما پیام ها رو بشنیم، ولی لطفا اگر ممکنه یه نگاهی به سرمو دختر خاله پسر دایی کی گذاره کارش غیر عادی از وسواس افسردگی استراب اعتقادات عجیب یه نگاهی بکنید.
مدام
روی
همین قضیه
الان مدت هاست. آخه خود شما یه کمکی دارید، به همجد میخوام مطمئن بشم. روی خط باشید با هم صحبت رو ندارم. چنگ و نجمن با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید شما ایرانی هستین؟
بله چطور مگه؟
هیچی در مورد رادیو همراه.
آه رادیو همراه؟ خیلی عذر میخوام اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
آه اوکی خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدم ها از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دوباره که رفتی دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنی الکی بنزین نسوزونی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چه جوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و BMW، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه FMHD رو دارن. بذار الان براتون تنظیمش میکنم. آها
خیلی ممنون. حالا خوب شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاری مینام توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه .com میگیرن.
اپام هستن، اپ آیفون، اندروید، جلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم کدوم عروسه که با مادر شوهرش مشکل نداشته باشه؟
نه از اون نظر، اتفاقا ما خیلی هم با هم خوبیم. منظورم اینه که ایشون اینترنت و اپ براشون سخته.
مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جلویز ندارن؟
چرا اتفاقا، ولی رادیو همراه روی جلویز.
بله، به مادر شوهر گرامی سلام بنده رو ابلاغ بفرمایین، بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جلویز. رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تا هر جا هم مسیر باشیم میریم، بعد از اون منو پیاده کنیم.
خواهش میکنم، با کمال میل میرسونمتون.
حالا شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد. پاهم از درد داشت، از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه. چشو چطشو؟
آخ نباید ماشین رو خاموش میکردم، ما 5-6 هفته مسافرت بودیم، ماشین تو گاراژ باتری خالی کرده.
خب حالا من چیکار کنم؟
خیلی ببخشید، اگه میشه یه حول به این ماشین بدین شاید روشن شه.
تو این سربالایی؟
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر مجدداً. در مورد سوالتون واقعا الان فکر کردم و قبلا هم فکر کرده بودم موردی رو، حقیقتاً چیزی که بخواد بدونم و یا دیده باشم نداشتیم در خانواده، چه از طرف خودم و چه از طرف خانواده همسرم. تا حالا اگر اجازه
بدید. سب کنید. شما چه خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من در ایران از دانشگاه اخراج شده بودم، ولی فقط سعی کردم که با کلاس‌های خصوصی در ایران خودم رو در آشپزخونه حبس نکنم و زمانی که اومدم امریکا تو رشته حسابداری مشغول شدم، هم کالج کلاساشو برداشتم، یه مدرک دو تا در حد سرتیفیکیت رو و اسوسییت آرت رو گرفتم و در رشته حسابداری هم دارم کار میکنم.
همسرتون چی خوندن چون؟
همسرم هم قبلا اینجا درس میخوندن در سالهای همون انقلاب از خدمتون، بعدشون برگشتن ایران، الان هم بیزینس خودشون رو دارن، فقط هم در رشته مهندسی مکانیک درسشون اینجا نصف کاری مونده بود که برگشتن ایران.
به من بفرمایید که ایشون هم جز انقلابیون بودن آمدن برای انقلاب؟
نه اصلا ایشون کدومون نبودیم، فقط به مقطع تاریخ انقلاب برخورد.
پرسش بعدی من این است که پسرتون در یک سال اول چگونه بچه بود؟
در سال کودکیش؟ اتفاقا میخواستم همین خدمتون عرض بکنم، فقط قبل از این که برم روی اون قسمت اگر اجازه بدین یه جمله رو اصلاح بکنم که شما رو گمراه نکرده باشم. پسر من، اگر خدمتون عرض کردم که مثل افراد 30 ساله، از نظر شخصیتی منظورم نبود، از نظر موقعیت مالی و شرایط اجتماعی که به خاطر موفقیت‌های تحصیلی براش به همراه داره منظورم بود که اشاره بکنم، و کارشو خیلی سخت‌تر کرده.
من اونو مطمئن بودم.
ایشون در کودکیش هم خیلی بچه‌ای بود، از ابتدا خیلی دوست داشت استقلال داشته باشه، یعنی کلمه خودم در سن 1.5 سال و 2 سالگی باهاش بود، در هیچ کاری هیچ کس نمیتونست بهش کمک بکنه. همیشه مثلا اگر ما خریدی هم میکردیم، این سنگین ترین بار رو انتخاب میکرد و میکشید، میخواست خودشون رو حمل بکنه و اگه کمکش میکردی ناراحت میشد، عصبی هم میشد در همون مقطع، که خودم و با تکنیک و هوشیاری سعی میکرد حتی اگر لازم باشه از پله ها اونو بکشه و جابجا بکنه و ببره. این و زیاده خواه از بچگی هم بود، اگر هرچی رو بهش میدادیم این به نحوی اونها رو همه رو با هم تو دستش نگه میداشت، اگر لازم بود میذاشت زیر بغلش، آرنجش رو تا میکرد، یکی رو اونجا نگه میداشت و باز یکی دیگر رو میگرفت.
اون وقت
چی رو دوست داشت رد کنه؟
شما وقتی که کوچک بود که کار نمی کرد؟
من تو اون مقطع که خونه بودم و همیشه هم خیلی مواظبش بودم، بچه بسیار شیطونی بود، خیلی هایپر بود، همه هم همیشه دوست داشتن بهش بگن بچه بد، ولی من انقدر باهاش حوصله کردم و انقدر سعی می کردم با بازی‌های کانون پرورش فکری در جایی که تو جمع دیگران هستن اینو سرگرم بکنم که این خرابکاری نکنه، که دیگران با بی احترامی باهاش حرف بزنن، و همیشه هم بهش تلقین میکردن که بچه بسیار خوبیه، اگر هم یه بار یکی میخواست بهش بگه که فلانی تو بچه بدی هستی، خودش میگفت نه من پسر خوبیم.
حالا به من بفرمایید که بازیش با بچه ها بین 3 تا 6 سالگی چگونه بود؟
خیلی خوب بود، هم بازی پسر بچه دور و برش هم بودن، همیشه هم فوتبال بازی میکردن یا بازی های این مسئله پاش رو هم از سن تا
تقریبا میتونم خدمت عرض کنم 11 سالگی بازی های گیم کامپیوتر که شروع شد، این تلاشش این که تا شب اون بازی رو تموم بکنه و من میدونم که این استرس و تنش اون بازی رو با خودش به رخت خواب میبرد که نمیتونست مثلا اون بازی رو روز اول یا دوم حتما تمومش بکنه.
اون وقت با وجود که این همه یا تا حدود درگیر کامپیوتر بود، شبکه دوستاشو داشت؟
بله، با همشون ارتباط، همیشه ارتباط خیلی خوبی رو با دوستان داشت. از سن 16 سالگی اینجا که اولین انترشیب اینتلش رو گرفت، ما یک دفعه شاهد بزرگ شدن این به طرز با فاصله زیادتریش دیدیم، این مسئله رو پیدا کرد. بچه ها تو سن 16-17 اینجا دوست داشت، خیلی ها رفتن به طرف اصلاف وقت یا مثلا استفاده از و علف و چیزای اینجوری. این فاصلهش رو یه مقدار ما دیدیم از اون زمان با دوستاش اینجا کمتر کرد، ولی هنوز هم در ارتباط با بعضی از دوستاش بوده و هست.
نه حالا به من بفرم، آخه شما یه جوری اینا رو پر کردید که پر نمیشه. پسر شما 13 سالگی اومده امریکا، اینجا دوستای امریکایی چی داشت؟
دوستای امریکایی در حد مدرسه داشت، ولی هیچ وقت خونه نمی آورد. هر چقدر که باز من بهش می گفتم اونها رو نمی آورد، ولی دوستای ایرانی خودمون و همه با هم بودیم، اکثر اوقات در ویکند ها با اونها اوقاتشون رو می گذرون، ولی هیچ وقت دوست نداشت شب بره خونه اونا بمونه. همیشه ارتباط و با دوستا در حد چند ساعت بیشتر نمی تونست داشته باشه، می گفت اتلاف وقتشون زیاده، من حوصله‌ام سر می شه.
خب آخه خود شما هم رشته ای که خوندید یه ذره بوی نظم و ترتیب خاص میده، و بعدم برخلاف اون چیزی که در آغاز گفتید سخت درگیر بچه ها بودید، فقط شما با زیرکی و زرنگی اونو پنهان میگید. یعنی پسر شما، گفتم بعد که توضیح دادید که حالا مشخص شد، یا هایپره یا منیک، اصلا توش من تردید ندارم.
هایپری رو که من مطمئن نمیشم خب. از بچگی داشته
خب
مدرسه میگفتن که این به عنوان بچه پیش فعال باید رو دارو باشه، ولی یه معلم که معلم خودش معلم روانشناسی بود، تنها معلمی بود که در تمام سالهای کودکی کمک بسیار موثری بود در شناخت هم فرزندم و همین که چون خیلی آخه تو ایران متاسفانه آقای دکتر با بچه ها الان شما میبینیم با مردم صحبت میکنیم، با بچه ها خیلی بد صحبت میکنن، با تحکم و دستور صحبت میکنن، ولی این معلم با شخصیت دادن به بچه همیشه هدایتش میکرد، راهنمایی میکرد، و اینشون بسیار کمک بزرگی در سالهای دبستان پسر من بود.
نه، پشتیبان شما بوده در نگاهی که به اوضاع داشتید، بلا بچه هایپر یا منیکو کسی نمیتونه اداره کنه. مثل اینکه بگید من یه کامیون دارم با سرعت 60 مایل دارم میرم، ترمزش بریده، ولی خب من میتونم نگرش دارم. نه ببینید، من میتونم متوجه بشم شما رو، و ببینید پسر شما هایپر اکتیویتی و منیک رو داره، ولی خب زیر زمینی هم پیدا میکنه برای حالتهای نارسیسیسم و خودشیفتگی، اونم میتونه کار دستش بده. به همجه است که همه چیز رو میخواد داشته باشه، توانش رو هم داره، باهوش هم هست، همه اینا رو هم به کار گرفته، ولی فقط مسئله به هم ریختنشه. حالا نگرانی شما یا پرسش شما از من چه هست؟
نگرانی من الان در این دو سالی که با این دختر خانمشون دوست شد و اینکه هر هفته میرن دیزیلند، یه ذره منو نگران از این قضیه کرده که اولا به این مسئله فکرم که حتما پسر خود من هم واقعا ممکنه یه سری کمبودها رو شد در خودش هم داره که به این شکل با این خانم جفت و جور شده، و یکی این که اگر به این دختر خانم بخواد به عنوان همسر آینده نگاه بکنه و با این تلاشی که این بچه کرده که خودش از نظر کاری به این موفقیت ها رسونده، آیا من اصلا باید دخالتی داشته باشم، باید کمکش بکنم و چی کار باید بکنم اگر قرار باشه کمکش بکنم، و آیا اصلا خود این دختر خانمی که وقتی من میگم برای گریجویشنش چی براش بگیرم، میگه بازم کارت دیزنی، یعنی همه زندگیش فقط در دیزیلند خلاصه میشه، آیا این درسته؟ اصلا رفت میل فرده این توی مادر باشه برای بچه ها؟
نه ببینید، اولا شما فقط زرنگی، یعنی آنچنان ادعای عرض کنم بندگی میکنید که میخواید کاملا میلتون رو به سروری و آقایی پنهان کنید. خیلی شما وابسته اید.
چجوری؟
یعنی اصلا ببینید، این نگاه ها فقط مال آدمی است که آگاهانه میدونه چجوری حرف بزنه. یعنی شما اگر از اول پیدا بود عزیز، خیلی خیلی اصلا شما هیچ وقت این بچه رو مستقل لازم، این بچه موتور شماست، این بچه در حقیقت برآورنده آرزوهای شماست و او البته مایش رو داشته، زمینش رو داشته. الانم شما نگرانی برای مسئله ازدواجش و مادری اون دختر برای نوه هاتون دارید، یعنی ابداً به این توجه ندارید که این پسر شماست که مسئله است. اصلا این دختر خانم میخواد بره دیزیلن، خل و چلم است، پسر شما برای چی باش میره؟
خب پسر خود من همین احساسی کردم.
نه 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 شما نه شما این حرفو میزنید برای اینکه اقرار به گناه رو بکنید، بعد گناه رو بکنید.
نه آقای دکتر، من
واقعا اولش پسر شما نصب کنی به تو بزن خب تون بشم برای اینکه پسر شما دیوونه است، با دیوونه داره میره، شما چی میگی؟ برای چی ناراحت آینده شی؟ پسر شما آینده ای نداره. ببینید چون میخوام بدونید کجا باید بشینید عزیز. پسر شما پسر خوبی نیست، اصلا به درد اون دختر نمیخوره. شما درست حرفتون باید این بود که این پسر من با این ویژگی ها به درد هیچ کس نمیخوره، مخصوصا به درد این دختر بدبخت که از پادرش میاره. تا اینکه برگردید بگید که من نگرانم این پس دختر بعدن چگونه مادری برای نوه های من میشه. ببینید از اول پیداست، باز جمله مو تکرار میکنم، شما خب من کارم از اول پیدا بود، شما الان صحبت های شما رو من میتونم بگذارم، از اول به شما بگم من سر نخار از شما اونجا گرفتم و به گونه ای که او رو معرفی کردید و جمله‌ای که داشتید و مطالبی که دارید و دو سه باری که میخواستید میدید یه ذره دارید از جاده خارج میشید برگردونیش عزیز. علت که میگم اگر شما با من صحبت میکردید تو کار تراپی، من هرگز تو جلسه دهمم اینا رو به شما نمیگفتم، ولی من اینجا این مسئولیت بقیه شنونده ها رو دارم، یعنی میخوام به شما بگم متاسفانه. ببینید این وابستگی و مهرطلبی، این وابستگی، این میل به کنترل و مالکیت ناآگاهه، ناآگاهه و واقعیت رو دگرگون میکنه. اصلا مکانیزم دفاعی دو تا مشخصه داره، یک دیستورتد ریالیتی، یعنی واقعیت رو به گونه دگرگون میکنه که آدم فکر کنه واقعیت همینه، یعنی عینک قرمز بزنم به چشمم نگاه میکنم به چیز آبی میگم مشکی، پاشم محکم میذارم تا پای جانم. دوم کاملا ناآگاه، یعنی شما به میزانی که کوشش میکنید بگید که من این آزادی رو برای بچه قائل هستم و چنین چنان، یا حتی در جهت استقلالش مطالب میگید یا حرفای بعدی، و بعد کوشش میکنید موضوع رو از دوستاش در ایران اونو توجیه کنید، با وجودی که بچه‌ای بوده که معلم مسئله داشته، معلمه رو توجیه کنید که معلمی بوده که فکر میکنید بچه شما رو میتونسته کمک کنه که اصلا نکرده. آدم هایپر، آدم منی کنیم چه کمک کردیم که من شما بخوام بگم کمک کنیم ژاپنی آهنگ بخونیم، به کجا میرسیم؟ هیچ جا. برای این که بلد نیستی بچه هایپر و منی که معلمی نمیتونه با این که بگه تو چقدر پسر خوبی هستی درستش کنه یا به شخصیت بگه. نه، این همون کاریست که شما کرد، پلومبر رو برداشتید بچه رو باد کردید و این بچه به اندازه کافی باد داشته. الانم موضوع اصلی و اساسی این است که خودتون درگیر دوست دخترش و رابطه و اینا نکنید، اصلا اون موضوع شما نیست. اون چیزی که خطر اصلی و اساسی است که به نظر من بیش از 99% خود پسر شماست که چشه، و در نتیجه حتما احتیاج به دو تا چیز داره، یکی یه تست تووا که معلوم بشه میزان هایپر اکتیویتی اگر هست یا نیست، حالتهای شیدایی و سرخوشی که میشه با افسردگی و استراب و وسواس دیدش اونو اونجا داشت، و دوم تست شخصیتی میخواد، MMPI میخواد، برای که ببینید نوعی از این مشکلات آنچنان پنهانه که وقتی که خودشو نشون میده به دلیل اینکه مثل برخی از بیماری ها درد نداره، تب نداره، مثل برخی از سرطان ها فقط وقتی سرکلش پیدا میشه که یا بر اساس تصادف به دلیل دیگری پیداش کردیم یا کار اینقدر خراب شده که دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. و من در ارتباط شما اون رو میبینم عزیز، یعنی اصلا در بیاد از این فکری که ماجرای آیندهش باشه. یعنی شما الان مهمترین و مهمترین موضوع تشخیص از رو فرزنده، که من پسرم چشه. عرض کردم شما بیاد به من بگید من یه پسری هستم که هست با این همه هوش و توانایی و قابلیت هایی که می فرمایید ولی حالا هر هفته داره میره دیزیلن. چرا اصلا خودشو صفر بکنیم بگیم به خاطر اون دختر؟ من
نه اصلا همچین کاری نه قصدشو داشتم و نه میکنم، چون همش دقیقا بعد از این من همش به خودم فکر کردم انقدر این توی این چند سال اخیر خودش رو با درس و کار و اینها درگیر کرده بوده، من فکر میکنم تمام، حتی یه وقتی بودم مثل مایکل جکسون که آخر سال یه دیزیلند رو تو خونه خودش رو انداخت، از بچگیش خیلی بازی نکرده بود. من گفتم این پسر من از 14-15 سالگی که اینجا سخت افتاد به کار کردن، خودش رو یه مقدار از دنیایی که میباید داشته باشه در دوران کودکی فاصله انداخته. حالا اصلا خودش هم پس این مسئله رو داره. همون اولش هم خدمتتون اینو عرض کردم که من فکر میکنم اصلا انتخابی رو که کرده این مقدار از مسئله یه که در درون خودش داشته.
خب حالا ببینید عزیز، باز ببینید چه زیرکی شما دارید. شما که اینقدر همه چیزا رو خوب فهمیدید، با یک مسئله ذهنتون مشغول که سلامتی فرزندم، نه اون دختر. ولی شما به این دلیل لطفا شما اصلا از ابتدا وقتی هم که من فرمودید راجبه چیه صحبتتون این بود که درباره رابطه پسرتونه با یه دختر خانم، یه رابطه عاشقانه پسرت، یعنی میخوام بگم ماجرای شما شده دختر و اون اصلا ماجرا نیست، اون اصلا موضوع نیست، موضوع فقط و فقط پسر شماست. و بنابراین تا تشخیص قطعی نهایی هیچ کار دیگه نکنید، برای اینکه مواردی از این قبیل خطر شکستگی داره. ببینید حالتهای منیک به نظر من با این شدت دیپریشن بسیار بدی داره و به همجز من دلم نمیخواد اون اتفاق بیفته. نجاتا شما تمام هم و غمتون رو بگذارید رو تشخیص راجع به فرزندتون، کاری هم به رفتن دیزیلندش اون دختر خانم اینا نداشته باشید، برای اینکه حواستون اگر اونجا بره موضوع اصلی پیدا میشه و اون اگر حل کردید همه چیز حل خواهد شد. امیدوارم چیزی نباشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم، مرسی. خدا نگهدار.
چنگال ارجمند با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه‌ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدف‌های حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره‌برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می‌توانیم به شما کمک کنیم که این هدف‌ها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه‌ریزی نماییم.
با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بذر برنج دونار از دل خاک. دونار با خوشه های طلایی، هر دانش بلند سفید پاک. دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند. عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت، ضیافت پرآوازه‌ای به پاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج باسماتی دونار، میدونی که دوستش داری.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر بلاکی.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، خیلی خوشحالم از این که در برنامه
تونستم شرکت کنم. بفرمایید.
من صدای شما رو واضح ندارم.
من هم صدای شما رو کم دارم، ولی من خیلی کاری نمیتونم بکنم. شما باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
بهتر شد صدای من؟
صداتون بهتر شد، مرسی. از کجا تلفن میکنید شما؟
من از استرالیا تماس میگیرم. الان نیمه شب هست. خیلی خوشحالم که باهاتون میتونم صحبت کنم. و من 31 سالم هست. حدود 2 سال پیش به همراه همسرم و پسرم به این کشور اومدیم و همسر من حدود یک سال دنبال کار تخصصی خودشون بودن. خب متاسفانه به دلست این که شرایط خوبی نبود اون موقع، نتونستن کار تخصصی خودشون رو پیدا کنن، تا اینکه ایشون بعد از گذشت یک سال کار مرتبط رشته خودشون رو پیدا کردن در شهری که دور از شهری که مادری زندگی میکنیم بود، و ایشون 3 هفته اونجا کار میکردن و 1 هفته در شهری که ما زندگی میکنیم بودن.
فرزندتون؟
به مدت 6 ماه.
فرزندتون چند سالشه الان؟
6 سالش هست.
همسرتون چند سالش بوده؟
39 سال.
شما خبر از این شرایط کار یا اینا داشتید یا اینکه؟
نه، کم و بیش و شنیده بودیم از طریق دوستانمون، ولی خب همیشه فکر میکردیم که شاید ما شانس بهتری داشته باشیم، چون موارد استثنایی هم دیده بودیم که شرایط خوبی براشون پیش اومده بود. و خب ایشون پایی که رفتن یه قرارداد 6 ماهه بود که خب گفتیم زمانش کم هست و به قول معروف شاید درای بعد براشون بهتر بازش پیش شرایط بهتری پیش بیاد. و اینکه اون پروژه تموم شد و ایشون 6 ماه به این صورت کار کردن که خب واقعا برای ما خیلی سخت بود، ولی خب مجبور بودیم برای اینکه وارد بازار کار اینجا بشن. و تموم شد و در حال حاضر یعنی 6 ماه گذشت و الان پروژه بعدی اون شرکت داره شروع میشه که دوباره به همین صورت هست، ولی سخت‌تر. 4 هفته کار در اون منطقه که از ما خیلی دوره و 1 هفته به اصطلاح داخل شهری که ما در زندگی میکنیم. و ایشون در حال حاضر در 5-6 ماه گذشته به مشغول کار کژوال هستن که کار غیر مرتبط با رشته خودشون هست و همچنین من. هده ما الان کار میکنیم.
شما خودتون چی خوندید؟ شما خودتون چی خوندید عزیز؟
من در ایران مهندسی کشاورزی خوندم، ولی خب چون بلافاصله بعد از تحصیلات دانشگاهیم که تموم شد بچه دار شدم، تو خونه موندم پیش شوهر، کار نرفتم و در واقع اکسپریانسی توی رشته خودم ندارم.
همسرتون چی خونده؟
همسرم مهندس هستن و در واقع بیش از 14 سال سابقه کار مهندسی توی ایران دارن، یک کار خیلی خوب داشتن توی ایران و الان کاری هم که 6 ماهی که در اینجا مشغول بودن کار خیلی خوبی با پوزیشن خیلی خوب و شرایط خیلی خوب بود، ولی متاسفانه در واقع ماهیت کارشون به یه صورتی بود که باید خارج از شهر یا مثلا محلن رو اینجا کار میکنن.
شما برای چی از ایران خارج شدید عزیز؟
ما در واقع میشه گفت مثل خیلی از ایرانی های دیگه که به امید آینده بهتر برای فرزندمون و به اصطلاح شرایط بهتری و در واقع مشکلات اجتماعی بیشتر، در واقع ما هیچ مشکل مالی نداشتیم ولی مشکلات اجتماعی تو ایران و در واقع نگران آینده تربیت فرزندمون تو مدارس ایران یا خیلی از این قبیل مشکلات بودیم که اومدیم از این بابت خیلی راضی هستیم.
از اعضای خانواده شما همسرتون کسی در استرالیا هست؟
متوجه نشد.
گفتم از اعضای خانواده شما و همسرتون کسی در استرالیا هست؟
نه هیچ کس ما اینجا نداریم.
خب حالا
دوستان اندک ایرانی و حالا استرالیایی داریم که خب اونا پشتیبانی اونا برای من خوب بوده، ولی هیچ فامیلی نداریم.
شما تو کدام شهر استرالیا هستی؟
ما در پرت هستیم.
اوکی خب میگفتید عزیز.
بعد حالا سوالی که من از شما دارم این هست که من در واقع امتحان زبان دادم و آماده ورود به دانشگاه شدم اینجا، چون خیلی معتقدم که در واقع چون اکسپریانسی در رشته خودم در ایران ندارم و حتی سلیقه‌ام واقعا میتونم بگم عوض شده نسبت به انتخاب رشته تحصیلی تا اون وقتی که تو ایران تحصیل کردم، خیلی علاقه داشتم که بیام اینجا و یه رشته جدیدی با روحیه جدیدی که الان دارم که فکر میکنم سن مناسبی هست برای اینکه ثبات داشته باشم برای انتخاب رشته تحصیلی، امتحان زبان دادم و مقدمات کار ورود به دانشگاه انجام دادم و از سن دیگه میخوام شروع کنم و از اول یه رشته جدیدی بخونم.
چی میخواید بخونید؟
سوالی که من از شما دارم این هست که الان من و همسرم هر دومون اینجا کار میکنیم، ولی خب همسرم کار تخصصی خودش نیست و از این موضوع اصلا راضی نیست، ولی خب ترجیح میده که پیش ما باشه، منم همینطور. و من اگه من بخوام برم دانشگاه خیلی خوبه که همسرم کنارم باشه و به اصطلاح کمکم باشه، ولی خب الان سوالی که برای من پیش اومده این هست که در واقع شرکت که ایشون توش کار میکردن یه پروژه دیگر به اصطلاح برنده شدن و یه شهر دوری در شمال استرالیا که در واقع 3-4 ساعت پروازی هست و از ایشون خواستن که 4 هفته اونجا کار کنن، یه هفته پیش ما باشن. حالا به اصطلاح
نه ببینید عزیز صبر کنید، من اصلا دلیل نمیبینم ایشون برن اونجا. شما اینجا دیگه خانواده نداری، نه شما فرزندتون فرزند شما دوتاست، نه خودتون زندگی زناشویی دارید، درست مثل آدمایی که برای لقمه نون 4 ساعت پرواز مثلا جایی نداره، شغلشون مناسب نیست. دوتا مسئله است، یکی این که کاره و دومی که به تدریج بگردن هم تخصصشون رو یا تغییر بدن یا شاید هم یه کار مناسبی تو همون شهر یا هر جایی که هستید پیدا کنید، یا چرا شما پرت رفتید اگر مجبور نیستید اونجا باشید خب بیاد به یه شهر دیگه ای، یا شما چرا نمیدید همونجا؟
ما اول شهر دیگه ای بودیم، ما اول شهر استرالیا بودیم و اوضاع کار خیلی بدتر بود، بعد به امید پیدا کردن کار
که
خب
آخه عزیز نه
اینجا بهتره.
آخه عزیز صبر کنید ببینید، شما در خصوص ایران یه توضیح دارید برای من تا حدودی قابل قبول و فهم بود، اما اینکه ما وقتی اینجا میریم تو کار پیدا نکردیم که میشیم شهر رو عوض کنیم، یعنی اونم در کشوری و در جامعه‌ای که امروز از طریق ارتباطات تلفنی و اینترنت و ایمیل و اینا میشه حداقل رسید به اینجا که شاید مثلا یه شانسی 80-90% است، یادم میره مصاحبهشو میکنه کارو بهش دادن بعد خونه و زندگی رو منتقل میکنه. شما به دلیل اینکه یه کار بهتر جایی بهتر پیدا بشه جاتون رو جابجا کرد و این برای بچه هم سخت و سنگین خواهد بود و حالا باز دو مرتبه دارید.
آقای دکتر موضوع اینه که ما وقتی که شهر استرالیا بوده هیچ کاری نداشتیم، یعنی هیچ کاری نتونستیم اونجا پیدا کنیم، و وقتی که اومدیم پرت، در واقع این کاری که الان هر دوی ما مشغول هستیم این کار رو پیدا کرد. در واقع ما وقتی که 6 ماه شهر استرالیا بودیم، نزدیک بود که تقریبا سیوینگی که با خودمون از ایران آورده بودیم تمام بشه. یعنی با هزینه‌های خیلی زیاد اینجا ما 6 ماه اینجا اونجا زندگی کردیم و هیچ نتیجه نداشت. در وقتی اومدیم اینجا، حالا باز مثلا این کاری که الان مشغول هستیم رو پیدا کردیم، ولی خب اونجا هیچی نبود. و خب همچنان همسر من مشغول اپلای کردن برایش جای مختلف هستن، ولی خب
حالا یه سوال رو چرا شمایی که کار نمی کنید وقتی همسرتون میرن اونجا چرا نمیری تمام مدت همونجا بمونی؟ اونجا اصلا جای زندگی نیست؟
من کار میکنم الان هفته ای 3 روز، ولی همسر من جایی که مشغول به کار هستن در واقع جایی نیست که محل زندگی باشه. در واقع یه جایی هست که در واقع سایت کاری و معدن اینجا هست، یعنی حالت شهری نداره که
حالا سب کنید، اگر درآمد شما در پرت 100 دلاره کاری، یعنی درآمد همسرتون 100 دلاره کاری که میرن ایشون 3 هفته 4 هفته انجام میدن برمیگردن، برای مثلا یک ماه اگر اون 100 دلار این چقدره؟
میتونم بگم اگر که ما هر دوی ما 100 دلار من و 100 دلار اون در بیاریم، اگر همسرم به اونجا کار کنه شاید بیشتر از 1000 دلار، بیشتر 5 برابر.
میا. خب پس معلومه کاری که در پرت میکنید کاری نیست که به هر حال اصلا اسمش
کاری که بهش پیشنهاد شده در واقع یک کاری هست با یه پوزیشن خیلی خوب، و این که وقتی که اینجور کاری که خب معمولا تو قرض استرالیا خیلی زیاد هست که در واقع این مشکل رو داره که در واقع به صورت میگن فلاینگ فلای اوت هست که در واقع پروازی هست و اینا از خانواده دوران یه ضریب خیلی زیادی بهش تعلق میگه که خیلی زیاد میشه، ولی خب موضوع که هست این هست که
حالا یه سوال
خیلی برای ما زیاد.
نه حالا یه سوال من این است که آیا نزدیک به ایشون شهر قابل زندگی مثلا با یه ساعت دو ساعت
بانه؟ نزدیک به ایشون کار قابل شهر قابل زندگی وجود داره، ولی مسئله که هست نمیدونم چه آشنایی شما داشته باشین با استرالیا، ولی اون شهری که نزدیک هست داروینه که در واقع یه شهری هست که خیلی شهریت نداره و بیشتر بومی های اینجا زندگی میکنن توش، و ما حقیقتش دوست نداریم که فرزندمون به مدارسی بره یا جایی باشه که در واقع هم میتونه مقدار خطرناک باشه از نظر که بومی های اونجا زندگی میکنن هم خیلی شهریت نداره.
نه متوجه. حالا به من سوال بی پرسش رو از من چی عزیز؟
حقیقتش پرسش من از شما این هست که خب اگر شوهر من این کار رو قبول کنه و به در واقع به این شرکت که قبلا توش مشغول بوده بره، شاید بعضی ها میگن که یه درایی براش باز بشه برای آینده برای کارهای بعدی که مثلا یه کار لوکال پیدا کنه، ولی خب استقبالش هم هست که چون شوهر من شخصیتش طوری هست که اگر که به یه کمپانی یا به یه شرکتی گفت که میام و اونا هم از همون اول چون میگن که خیلی این شرایط سختی هست، خیلی سخت قول و امضا و فلان و اینا میگن که تو باید بمونی و اینا، و چون یه مقدار زیادی پایبند به این موضوع هست، من فکر نمی کنم خیلی احتمالش باشه که بخی در زیر کار شد اونو ول کن، ولی خب از طرفی هم شانسش برای که کار دیگه پیدا کنه خیلی بیشتر میشه تا اینکه در واقع یه فاصله بیفته بین کار مرتبط رشته خودش.
حالا من ببینید عزیز، به هیچ وجه پرسش ساده ای نیست، هیچ کدوم از این انتخابا انتخابای خوبی نیست، انتخابا فقط بین بد و بدتره. با توجه به این من فکر کنم اگر یه دوره 6 ماهه هست اینو قبول کنن ببینن چه میشه، اما اون دومی تعهد رو ایشون به زندگیشون به بچه‌شون و به شما دارن تا به یه کمپانی که از جهت سودجویی به دنبال ایشونه، و بنابراین به نظر من اون رو اصل اخلاقی برای یک کمپانی که اساسش بر منفعت اقتصادیه هیچ وقت قابل توضیح و توجیه نمیدم. نتیجتا ایشون میتونن 6 ماه ری رو اونجا برن، یک کمی هم پول رو پس انداز کنید، به دنبال کار دیگه هم بگردن، اگر وسطش کاری پیدا شد به یک مؤسسه اقتصادی که مبتنی بر منفعت مالی است خودشون رو متعهد اخلاقی ندونن، در حالی که تعهد اخلاقیشون به خودشون، به شما و به فرزند و زندگیشونه. اینه که من فکر کنم یه دوره دیگر هم این کارو بکنید، ولی نه بیشتر، چون قراره بالاخره بعد از 2 سال و نیم 3 سال شما یه کاری پیدا کنید با جامعه و فرهنگ آشنا بشید، چون یه درایی را میفرمایید ممکنه باز کنه، اونو میتونم بفهم ولی نه بیش از این. بنابراین من فکر کنم این دفعه هم یه 6 ماه دیگه هم اضافه بر اون، با وجودی که کار درستی نیست، چون میان این دو تا یا چند تا بعد این که از همه کمتر بده، اینو با این توجه انتخاب کنن. امید من این است که یه جایی و کاری پیدا بشه و بتونن این مسئله رو حل کنن.
دکتر من سوالی که از خدمت شما دارم اینه که این برای کوتاه مدت کار به این صورت چقدر میتونه روی فرزند ما تاثیر بذاره؟
نمیدونم. برمیگرده به خیلی چی، برمیگرده به شما و همسرتون، به رابطه شما با پسرتون جدا، برمیگرده به همسرتون وقتی که میاد. چون ببین اشکال کار این است که وقتی رابطه خوب باشه رفتن و آسیبش بیشتره، وقتی رابطه بد باشه رابطه چون بده آسیبه کمتره ولی خود رابطه بده. یعنی یک کمی اینا بالانسش متاسفانه نزدیک هم در میاد. میدونید اشکال کار اینه. به اینجاست که حتی همسر شما باید بدونه خیلی بچه رو نباید به خودش علاقمند کنه که با رفتنش بچه اذیت بسیار بشه. بعدم این که خب تو این سن و سال یه پسر بچه اینقدر به مادرش چسبیده و نزدیک باشه و از پدرش دور باشه خوب نیست، ولی خب شما یک کمی بی هوا و بی حساب اومدی. درسته به من میفرمایید شرایط اجتماعی ایران بد بود، بد بود، ولی الان شرایط زندگی شما شاید به یه جهتی بهتر نیست. دوم، پسر شما اگر 16 سالش 18 سالش بود میتونستم بفهمم که خب در یه مرحله خاصی است، بعدم مثلا اونقدر درس نخونده، ولی بچه مثلا 4 ساله رو ما نگران آیندهش بودن البته متوجه هستم، نه که بگم جایی برای گفتگو نش اومدید، ولی حالا اون شده، اون رو برای دیگران که نیومدن عرض کنم. به نظر من فعلا یه چیز
خوب متاسفانه آقای دکتر هلاکویی، مشکلی که وجود داره نمیدونم اطلاع رسانی بین ایرانی‌ها یا نمیدونم چه جوری هست،
به صورت واضح نیست. نه ببینید نه سب کنید
برای کار و اینا،
نه سب کنید. خب آخه من و شما قرار نیست به این همه، ببینید تقصیر کسی نیست، هیچ رایی وجود نداره. بنده در شهر لس آنجلس، شما در شهر پرت نشستید که اطلاعات شغلی رو پیدا کنید و به اطلاع دوستان برسونید. متاسفانه بس. چون ما انتظار داریم مردم جواب بدن، مردم هم جواب میدن، ولی جواب اونا هیچ وقت قرار نیست مبنای تصمیم گیری های مهم زندگی من باشه. اون راهش کنید. اون حالت شما رو متوجه از آغاز بودم، یک کمی برات یک کمی یه چیزایی هستید که حالا بذارید ازش بگذاریم. من متأسفانه به پیام ها رسیدم که دو تا دوستان از ساعت اول بودن. به هر حال به نظر من این مدت کوتاه رو بپذیرید، ولی با این امید که عوض بشه. به همسرتون بفرمایید ماجرای اخلاقی تعهد شماست به خانواده، اول نه به یک مؤسسه فقط و فقط اقتصادی. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله خیلی متشکرم از وقتی که به من
دادید. متشکرم.
روز خوب براتون.
شما خدا نگهدار. مرسی از چنگ و رجمن با ما باشید.
MHF Recording تقدیم می کند فریما شهراز Live in Concert.
دیوانه با سرگشت با مستی منو در میتنه ها.
شب شور و شیدایی با همکاری هنرمندان ارزنده موسیقی ایران به سرپرستی حمید سعیدی.
کنسرت فریما شهراز، مجری برنامه زهره لاله‌زاری، یک شنبه اول جون ساعت 7 بعد از ظهر در سکربال کالچورال سنتر.
بلیت شرکت کتاب میوزیک باکس، کیو مارکت و سایر مراکز معتبر ایرانی. تلفن 818-219-6318 818-451-9550
و یا www.iranyticket.com.
تابستان 2014 با ترابل ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکت از کوچان نجات، فرصت داره کوچان نجات، توی دروازه، توی دروازه، گل برای
ایران. نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-8888 888-245-8888.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه من به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
زاون هستم و هر یک شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با برنامه روی خط سینمای ایران همراهتان خواهم بود از رادیو همراه.
گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من سوال من راجع به دختر 14 سالمه. من متاسفانه مادری بودم که تمام اون نبایدهای شما رو انجام دادم. منتها سوال من این است، من هفته پیش برنامه شما رو گوش میکردم با خانمی که دختر 10 ساله داشتن، موقعیتی شبیه من داشتن. شما در جوابشون گفتین که یک فرصت طلایی بین 13 تا 19 سالگی هست که بتونیم یه مقدار ترمیم بکنیم اون صدمه های روحی رو. من راجع به اون سوالم.
ببینید عزیز، من یه توضیح کوچولو بدم. ببینید عزیز، کودک انسانی یه مسیر رشدی داره از تولد تا 12 سالگی که اصلا دوران کودکی است. چون کودکی از نظر روانی تا 12 سالگی است، قانونی میره تا 18 سالگی مثلا در امریکا. تا 12 سالگی کودک دوره رو طی میکنه. بین 12 یعنی 13 تا 19 سالگی دوره 12 ساله دوباره سر کلش پیدا میشه، همه اون دوراهی ها دوباره مطرح میشه. فرض کنید اگر در دوراهی اول ماجرا داشتن و نداشتن اطمینانه، اگر در دوراهی دوم موضوع اصلی شک و شرم در مقابل آزادی، اگر دوراهی سوم ماجرای آغازگری و خلاقیت در مقابل گناه، و اگر دوراهی چهارم که بین 6 تا 12 سالگی ماجرای توانایی تولید است در مقابل احساس حقارت، کودک دو مرتبه تمام این مراحل رو میاره به سن. یعنی بچه حالا میخواد ببینه به خودش، به دیگران، به مادرش، به پدرش، به دوستش اطمینان بکنه یا نکنه. و به همین دلیل است که پدر مادر اینجا این فرصتی که فرمودید و درستم هست طلایی رو پیدا میکنن، فقط با این تفاوت که پدر مادر نمیتونن همون پدر مادر قبلی باشن با همون افکار با همون عقاید، چون همون کارا رو میکنن که قبلا کردن. و دوم، برخی از اوقات جنبه معالجه داره، یعنی فقط تنها غذا ندادن بچه، متاسفانه بچه به خاطر اون غذای بد مسموم هم شده. پس بنابراین علاوه بر غذای خوب که از این به بعد باید بهش بدن، مسئله رفع کردن بیماری یا مشکل مسمومیتش هم هست. اینجاست که آگاهی میخواد. و من درست توی سی دی 13 تا 19 سالگی با وجودی که 8 ساعت 9 ساعت بیشتر نیست، کوشش کردم اون کلیات رو مطرح کنم، و باز هم با وجودی که ممکنه حمله بر حرف دیگری یا نظر دیگری بشه، نه تنها پدر و مادر، مهم نیست بچه‌شون چه سنیه، همه اون 65 ساعت رو باید بدونن، برای که بدونن مشکلات و مسائل از کجا به وجود اومده، و چه کارش حالا میشه کرد. حتی برای خود ما هم مفیده که بر سر ما در کودکیمون چه آمده. بنابراین اونجا این توضیح رو دارم. حالا فرمودید مطلبی هست، چون وقتم کم هست خوشحال میشم بشنم.
سوال بعدم در مورد آیا هیچ حد و حدودی برای استفاده از تلفن دستی برای یک دختر 14 ساله هست یا نیست؟
حد و حدودش مشخصه. دو تا قاعده داره عزیز. همه کارهای لازم واجبش رو انجام بده و در این گفتگو با آدمی راجب موضوعایی که عیب و ایرادی نداره مثل دوستای عادی و معمولیش باشه. بنابراین دو چیز مثلا است: بچه‌ای که درس نمیخونه، بچه‌ای که حمام نمیره، بچه‌ای که نمیخواد با هیچ کس رابطه برقرار کنه و غیر عادیه حتما نه، و بچه‌ای که با دوستی است که دوست بدی است یا از طریق شبکه اینترنتی است که برخی از اوقات میتونه با بدترین ها باشه. اون دوتا شرط رو داره و الا نه. برای بچه‌ها بین 12 تا 22 سالگی حداقل 5 سالش رو احتیاج دارن که روزی 5 ساعت فقط حرف بزنن. موضوع حرف زدن این است که یه چیزی نزدیک 15,000 ساعت ضبطی که در مغز دارن رو اینو بیرون بریزن، خودشون رو آزاد کنن و از وسط اون 15,000 تا 1,000 تا 2,000 تاشو بپذیرن و از اون همه تضاد و تناقض و گم شدن و گرفتار بودن بیرون بیاد. بنابراین برای بچه‌ها بین 12 تا 22 سالگی حرف زدن واجب و لازمه. ولی همونطور که گفتم کارهای مثل آدمی است که غذا بخوره بعد حالا بشین تلویزیون تماشا کنه، نه که غذا نخوره از گرسنگی بمیره ولی تلویزیون رو تماشا کنه.
ببخشین اینو من کانفیوزم، برای اینکه من منظورم نبود که با تلفن صحبت میکنه، تکس مرتب در حال تکس زدن، مرتب در حال انجام بازی‌های کامپیوتری روی تلفنش، روی از گیم‌ها استفاده میکنه و حتی وقتی با دوستانش توی اتاقشون هستن من میرم تو اتاق میرم با هم حرف نمیزنن، هر کس رو تلفن خودش داره. و وقتی میگم که با هم حرف نمیزنیم میگن ما داریم با هم حرف میزنیم با تلفن.
ببینید گفتگو فایده دیگری داره متفاوت است با کار تکس. بنابراین گفتگوست که مهمه و ارتباط. اما شما من میفرمایید بچه‌ها امروز یه راه دیگری پیدا کردن برای ایجاد ارتباط. بله این راه کافیه نه مفیده بدون تردید برای ارتباط، بله، ولی جانشین گفتگو نباید بشه. ولی بچه‌ها وقتی راحتند و در آن واحد این کار رو میکنن کارشون نمیشه کرد. اشکال کارم این است که وقتی دو نفر با هم هستن تنها با هم نیستن، هنوز ارتباطشون رو با 5 نفر دیگه هم میخوان حفظ کنن. بنابراین این میخواد با اون 5 تا دوستش هم حرفی بزنه، اینم میخواد با 3 تا دوستش حرف بزنه. بنابراین گفتگوهاشون یک در میون خواهد شد. اما قسمت دوم که برمیگرده به بازی ها دیگه اسمش تلفن نیست، اون اسباب بازیه. اون قاعدش قاعده اسباب بازیه که چه حدیش لازم و ضروری است و فایده برش مترتبه یا نیست، و چون برخی از این اسباب بازی ها اعتیاد آوره به اون دلیلش مثلا است.
پس به نظر شما اوکیه که اگر مثلا من از دخترم بخوام که مثلا از ساعت 5 بعد از ظهر 6 بعد از ظهر بعد تلفن رو بذار کنار نه. اگر کار واجبی نداری
شما میتونین ازش بخواید، ولی حتما کار اشتباهیه و حتما هم او انجام نخواهد.
اوکی.
بنابراین ببینید عزیز، من و شما در یه دنیایی هستیم که باید بر اساس قواعد بازی در این دنیا حرکت کنیم. یعنی من و شما نمیتونیم بریم تو زمین فوتبال، والیبال بازی کنیم یا تنیس بازی. شما یه بچه‌ای در دنیای امروز داری که در محیط آموزشی و در شرایط و روابطی قرار داره که با ملاک ها و ذهنیت من شما اصلا هیچ ارتباط و سازگاری نه. این درست مثل من و شما این که داریم تو خیابون راه میریم و کنار ما یه استخر یه ددن تو شنا میکنه. این که ما به اونا بگیم لطفا مثل من راه برید یا ما شروع کنیم تو خیابون شنا کردن، هر دوتاش اشتباه. به من میفرمایید که یه چیزایی رو بچه ها دارن انجام میدن که مفید و خوب نیست؟ بله. به من میفرمایید میزان و درصدش 2 برابر 5 برابر اون چیزی که مفیده؟ بله. به من میگه چیکار میشه کرد؟ میگم هر کدومش ماجراهاش فرق میکنه. مثال من همیشه عرض کردم هیچ وقت به بچه نمیشه گفت مثلا تلویزیون تماشا نکن یا حتی همین بازی ها رو نکن. تنها راهی که وجود داره که کار بهتری رو در مقابلش بگذاریم که فکر کنیم درسته و او اشتیاق به انجام اون کار لازم داشته. همینجاست که شما به یه بچه 5 6 سالی که این بازی ها رو میکنه اگر به عنوان یه پدر و پسر بچه‌اش بشه بیا بگی کشتی بگیریم، بازی رو میندازه کنار میاد با شما کشتی. چرا؟ برای اینکه این براش جالب‌تر از اونه. ولی ما در دنیایی نیستیم که به آدما دو چیز رو بگیم، یکی این که این کارا رو نکن، دوم کارایی که من به تو میگم رو بکن. دورانش به سر اومد، دوران خوبیه یا بدیه اون یه بحث دیگری است، ولی چون من و شما میتونیم آنچه که خوب و درسته مثل زبان فارسی که یا انگلیسی که تو وجودشون کاشتیم تو وجودشون بکاریم که اونا کاری بکنن که ما دوست داریم و درست میدونیم، اون توفیق ماست. بنابراین پدری و مادری دادن یه فرصت و امکان هست به کودک خودش باشه، ولی از راهی که درسته، درست مثل این که غذا بخوره ولی غذای خوب بخوره. اما اگر بچه‌ای رو ما ندونستیم چه باید بکنیم، رابطمون خوب نبود، غذای خوب بهش ندادیم، مخالف میلش عمل کردیم، تو دنیای امروز دیر یا زود قدرت و کنترلمون از دست میدیم. بنابراین شما وقتی که اشاره فرمودید بهش اینو بگم، دیدید در حالی که گفتم اشتباهه، یه دلیل دومی هم داشتم، کار نمیکنه. و اگرم در کوتاه مدت گوش به حرف شما بده که نمیده، با ناراحتی میده، رابطتون خراب میشه، 3 ماه بعد 6 ماه بعدم جلوتون میسته، میگه این کارو میکنم، اگرم به این فشار بیاری از خونه میرم. حالا چه میکنی؟
بله.
بنابراین میدونید عزیز، ماجرا این است که کار پدری و مادری کار پرورش و تعلیم و تربیت، و پرورش و تعلیم و تربیت با اون داستان قدیمی ترس و تنبیه و مالکیت و کنترل کاملا متفاوته. نتیجتا پدری و مادری آموختن کار خوبه، با بازداشتن بچه از کار بد ما به جایی نمیرسیم. من و شما اگر موفق بشیم که حتما نمیشیم که بچه‌مون از کار بد باز بداریم، آخر کار بیکاری بیکاره بارشون آوردیم. به همینجاست که در هیچ محیط دنیای علمی امروز نمیان به من و شما بگن این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، بعد از 7 سال حالا که به تو گفتیم این کارا نکن، پس بفرمایید شما دکتر شو یا مهندس شو. همچی چیزی نیست. به شما دقیقاً میگن چه کارهایی بکن. به همین دلیل است که من همیشه عرض کردم پدری و مادری آموختن کار خوبه، بازداشتن بچه از کار بد نیست. ما از اون طریق به جایی نمیرسیم. و بعدم بچه‌ها ما نیستن، یه چیز دیگه هستن، مال یه دوره دیگه هستن، مال یه زمان دیگه هستن، مال یه نسل دیگری هستن. اصلا در برخی از موارد ابزاری که در اختیار اونهاست از اونها چیز دیگه‌ای می‌سازه. همین ماجرای تکست کردن دستشون رو و توانایی های پاسخشون رو از یه جهت افزایش میده، ولی به چشمشون آسیب میزنه. به همین سادگی. یعنی از یه طرف کمک است، از یه طرف ضرر. و بعدم سبب میشه که ارتباطاتشون محدود بشه. به تدریج ارتباطات انسانی و حس انسانی کم بشه، در نتیجه فقط پیام های به نظر من شیطانی افزایش پیدا کنه. خب همه اینا مسئله است. ولی شما توانایی حل مسائل محیطتون رو نداری. درست بس که من شما بخوایم هوای شهر لس آنجلس رو سرد و گرم کنیم، ما دیگه خیلی هنر کنیم اتاق خودمون رو سرد و گرم کنیم، نه هوای لس آنجلس. بنابراین وقتی که اون هوا به عنوان یه واقعیت اجتماعی وارد منزل ما میشه، من شما باید با این هوا زندگی کنیم، نه هوایی که دوست داریم و درست میدونیم. اینجا برمیگرده به رابطمون، اینجا برمیگرده به ویژگی‌های روانی فرزندمون، اینجا برمیگرده به شبکه دوستانشون. به همین جهتی که دو تا قاعده وجود داره، یکی این که بچه ها درس بخونن، دوم دردسر درست نکنن، و سومین موضوع دوسته. دوست اگر دوستاشون خوبن احتمالاً نجات پیدا کردن، اگر دوستاشون بدن گرفتارن. یکی از اون دوستایی که اخیراً سر کلش پیدا شده همین اینترنت و بازی‌ها و اینا هستن، چون اینا به اندازه کافی به بچه‌های ما نزدیک میشن. فقط پرسش اینه که دوست خوبی هستن یا دوست بد. و امروز کار پرورش و تعلیم تربیت مثل ازدواج کار مشکلی شده. در گذشته همه آدم ها شبیه هم بودن، هیچ کس هم قرار نبود کاری بکنه، فرقی هم نمی کردن. تو دنیا امروز هیچ کس شبیه هیچ کس نیست، همه آدم هم دارن تغییر میکنن، حتی وقتی برای هم بهترینیم بعد از مدتی حتی خوبم برای هم نمیتونی باشه. به همجاست که کجدار و مریض باید اوضاع رو به جایی و به سرانجام میرسون. شما فرزند دیگه هم دارید یا فقط همین یه دونه؟
نه من فقط همین دختر رو دارم.
حالا خب دیگه همینش هم خودت میدونی که خودتون میدونی که
بله دقیقا.
در حال یه مقدار کتک مفصل احتیاج دارید، ولی شده. به هر حال عزیز ببینید، شما به عنوان مادر چاره ای جز این که شما دوست او باشید، نه اون دوست شما باشه، شما دوست او باشید ندارید. و بعدم باید بپذیرید اشتباهات کمش رو، کارهای غلط و بد کمش رو، برای که بدونید در موارد مهم و اساسی جلوش بیسته. روزی که پدر و مادر به اینکه این چه کفشیه که میپوشی و این چرا اینقدر آرایش میکنی و چرا اینقدر با این اینقدر حرف میزنی و چرا اینقدر حموم طول کشید و چرا این غذا رو نمیخوری و چرا اونو بیشتر میخوری، روزی که شما خودتون درگیر این جزئیات کردید، تمام اعتبار و ارتباطتون رو از هم میپاشید. بنابراین پدر و مادر تو دنیا امروز باید قبول کنن اصل تفاوت و تنوع رو درباره موضوعی کم اهمیت هیچ کاری به کار فرزندشون نداشته باشن تا بتونن درباره موضوعی مهم و اساسی به عنوان یک کسی که جایی برای گفتگو و جایگاهی برای گفتگو داره با فرزندانشون صحبت کن. این اون تفاوتی است که پیدا شده. متاسفانه بسیار از ما پدر و مادرها صبح تا غروب به جزئیات می‌بینیم این چه طریق نشستن، این چه طریق حرف زدن، چرا نیومدی پایین، چرا دیر اومدی، چرا جواب سلامو ندادی. وقتی خودمون رو مشغول این موضوع می‌کنیم دیگه هیچ جایی برای اینکه اونا با ما راحت و آسوده باشند و خبر از حالشون و درونشون داشته باشیم پیدا نمی‌کنیم. با یه غریبه داریم اینقدر نزدیک زندگی میکنیم و گرفتاری مربوط به اون است. ولی مواردی از این قبیل متاسفانه هست. برخی از اوقات هم بد است و غلط و خطرناک، برای کار زیادی براش نمیشه.
بله
در حال خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
خیلی ممنون از وقتتون.
شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ببخشید شما ایرانی هستی؟
بله چطور مگه؟
هیچی در مورد رادیو همراه.
رادیو همراه؟ خیلی باز میخوام اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
آه اوکی خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدما از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دوباره که رفتین دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنین الکی بنزین نسوزونین.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و BMW، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه FMHD رو دارن. بزن الان براتون تنظیمش میکنم.
خیلی ممنون. حالا خوب شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاری مینام توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه .com میگیرن.
اپام هستن، اپ آیفون، اندروید، جلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم، کدوم عروسه که با مادر شوهرش مشکل نداشته باشه؟